مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی صبح امروز در بیرجند برگزار شد. از ساعتی پیش هم مراسم مشابهی در مشهد در جریان است. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن به آرامگاه امام هشتم شیعیان منتقل خواهد شد. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده رئیس جمهور پیشین ایران، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر آقای رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و 6 تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت ماه به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی برگزار شد و بعد از ظهر همین روز هم سالن اجلاس سران میزبان یک برنامه یاد بود و ادای احترام بود. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدام وزارت خارجه این کشور در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری خواه ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تسلیت برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. ارتش اسرائیل از پایان عملیات 2 روزه‌اش در کرانه باختری خبر داد. به گفته مقام‌های بیمارستانی فلسطینی در این عملیات در شهر جنین دست کم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پزشکان بدون مرز یکی از کشته شدگان دکتر اوسا جبارین از جراحان بیمارستان دولتی خلیل سلیمان بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا یک معلم و یک دانش آموز هم از دیگر کشته شدگان این حمله بودند. نیروهای اسرائیلی پس از یک درگیری گسترده در اردوگاه آوارگان جنین و تبادل آتش با شبه نظامیان فلسطینی از این شهر خارج شدند. جنین سال هاست که مأمن بسیاری از شبه نظامیان فلسطینی بود و ارتش اسرائیل مرتباً حملاتی را به این شهر و اردوگاه جنبیش انجام می دهد. کرانه باختری که از سال 1967 به دست اسرائیل اشغال شد در طول یک سال اخیر و به خصوص از زمان آغاز جنگ غزه شاهد اوجگیری تنش و درگیری بوده است. به گفته مقام های فلسطینی در طول 7 ماه اخیر نزدیک به 520 فلسطینی در این منطقه به دست سربازان اسرائیلی یا شهرک نشینان یهودی کشته شدند. در این مدت 12 اسرائیلی هم در کرانه باختری کشته شدند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلف از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مناسب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری‌ها و میاندوره پارلمان هم به شکست سنگین حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها کمی بعید به نظر می‌رسد. بر اثر ریزش سکوی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک دست کم 9 تن از جمله 1 کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا فرماندار نویو لیون دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس ماینس نامزد انتخابات ریاست ریاست جمهوری و اعضای حزبش موسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت: در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان هاکی روی یخ از ساعتی دیگر در پراگ و استراوا آغاز می شود. در این مرحله ابتدا کانادا صدرنشین گروه یک با اسلوواکی تیم چهارم گروه دوم روبرو می شود و تیم های سوئیس و آلمان هم به مسافه هم می روند. و از حدود ساعت 10 شب به وقت ایران سوئد و فنلاند دو تیم اسکاندیناویایی مقابل هم سفارایی می کنند و آمریکا هم جمهوری چک میزبان مسابقات را مقابل خود خواهد دید. تیم‌های سوئد، کانادا، آمریکا و جمهوری چک از مدعیان اصلی این دوره از رقابت‌ها محسوب می‌شوند. مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات روزهای شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. و روند شکست‌ناپذیری بایر لورکوزن سرانجام به دست آتالانتای ایتالیا به پایان رسید. دیشب در فینال لیگ اروپا که به میزبانی دوبلین برگزار شد، آتالانتا تیم شگفتی‌ساز ایتالیایی با سه گل قهرمان بوندسلیگا را شکست داد و نه تنها برای نخستین بار قهرمان یک جام اروپایی شد، بلکه پس از مدت‌ها طعم شکست را به یاران ژابی آلونسو چشاند. بایر لورکوزن که در این فصل بدون حتی یک باخت قهرمان آلمان شد، تا پیش از بازی دیشب در مجموع در 50 مسابقه پی‌پی شکست نخورده بود. اما دیشب ورق به شکل دیگر برگشت و آدمولا لوکمن، بازیکن 26 ساله انگلیسی نیجریه‌ای، سه بار دروازه این تیم را باز کرد و نخستین هتریک در یک فینال اروپایی را رقم زد.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به شنونده هایی که از این لحظه انتخاب کردن با رادیو فردا همراه باشن. ساعت 4:06 بعد از ظهر در ایرانه و ما با یک برنامه ویژه خبری تحلیلی همراهتون هستیم که نگاهی داره به حادثه سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و کشته شدن او و همراهانش، با توجه به اینکه امروز مراسم خاک سپاری انجام میشه. این مراسم در تهران بوده، در مشهد همچنان جریان داره و در اصفهان و زنجان هم شاهد برگزاری این مراسم به نوعی بودیم. اما در ادامه، چون صحبت از سانحه هوایی بالگرد رئیس جمهور ایران شد، شهاب عموپور همکارم در فرانسه رفته به سراغ سقوط همین بالگردها و هلیکوپترها. تاکنون روایت‌های متناقضی هم می‌دونیم که عنوان شده در خصوص همین سقوطی که شاهدش بودیم و نگاهی کرده به این که تنها ابراهیم رئیسی در دنیا نیست که در یک رویداد هوایی و در شرایطی مبهم کشته میشه، بلکه این ماجرا فراموش نکنید مسبوق به سابقه بوده. بشنویم در ادامه از شهاب عموپور.
این نخستین بار نیست که در دنیا یک مقام ارشد در پی سقوط هواپیما یا هلیکوپتر کشته شده، ولی چگونگی یا علت آن هنوز ناروشن مانده. در اواخر تابستان 1961 میلادی، دگ هامرشولد، دومین دبیر کل تاریخ سازمان ملل متحد که در اصل یک دیپلمات سوئدی بود، در مسیر کشور کنگو همراه با 15 سرنشین دیگر بر اثر سقوط هواپیما کشته شد. او می‌رفت تا در یک نشست برای برقراری آتش بس میان جدایی طلبان کنگو و نیروهای دولتی شرکت کند. هواپیمای دگ هامرشولد در کشور زیمبابوه کنونی سقوط کرد که در آن دوران رودزیای شمالی نامیده می‌شد و تحت حاکمیت پادشاهی بریتانیا بود. در همان زمان اشتباه خلبان و پرواز در ارتفاع پایین به عنوان علت سانحه اعلام شد. بعدها در گزارش هایی که تا کنون هم به صورت رسمی تایید نشده، شرکت های سرمایه گذاری معادن در منطقه و همچنین دستگاه امنیتی اتحاد جماهیر شوروی سابق متهم شدند که در سانحه سقوط هواپیمای دبیر کل سازمان ملل دست داشتند. در کشور پرتغال دقیقاً 50 سال پیش انقلاب موسوم به میخک پیروز شد و مردمی که گل میخک را در لوله تفنگ سربازان قرار می‌دادند توانستند به 48 سال سلطه فاشیسم در این کشور پایان بدهند. 5 سال بعد، یعنی در سال 1979، فرانسیسکو ساکارنیرو، در انتخابات سراسری پیروز شد و مقام نخست وزیری را به دست آورد. هواپیمای آقای نخست وزیر 11 ماه بعد دچار سانحه شد و او جان باخت. در پی تحقیقات گفته شد که خرابی موتور هواپیما سبب انفجار شده است. 24 سال بعد، یعنی در سال 2004، آزمایشات دقیق بر قطعات لاشه هواپیما نشان داد که یک بمب زیر کابین خلبان کار گذاشته شده بود. بر پایه برخی گمانه‌زنی‌ها، هدف اصلی از این انفجار کشتن وزیر دفاع وقت بود که همراه نخست وزیر پرتغال پرواز می‌کرد. از اوایل قرن 20 میلادی تا سالهای دهه 90 در شرق اروپا کشوری با نام یوگسلاوی وجود داشت که در پی فروپاشی آن اکنون میتوان کشورهایی از جمله کرواسی، بوسنی، سربستان و مونتنگرو را در آن منطقه دید. جمال بیجدیچ که در جنگ جهانی دوم همراه پارتیزان‌ها در جبهه متفقین جنگیده بود، در دهه 70 میلادی به نخست وزیری یوگسلاوی رسید. او در سال 1977 سوار بر جت بر فراز منطقه بوسنی در پرواز بود. با سقوط این جت در کوههای منطقه، جمال بیجدیچ 59 ساله همراه همسر و 6 سرنشین دیگر کشته شد. در تحقیقات و تحلیل‌ها از یک سو بدی آب و هوا و از سوی دیگر نقشه رقبای جمال بیجدیچ به عنوان علت احتمالی این سانحه عنوان شد. رئیس جمهوری لهستان نیز نمونه دیگر است که در سال 2010 همراه شماری از مقامات نظامی، سیاسی و همسر خود در جریان پرواز به منطقه‌ای نزدیک به غرب روسیه جان باخت. هواپیمای لخ کاچینسکی مانند هلیکوپتر ابراهیم رئیسی در یک هوای سنگین و مهالود در حال پرواز بود و با برخورد به درختان در حوالی اسمورنسک سقوط کرد. در پی آن یک سیاستمدار اهل روسیه اعلام کرد که کرملین لخ کاچینسکی را به قتل رسانده، اما او هرگز نتوانست مدرکی را ارائه کند.
بله، شنیدید از شهاب عموپور. و اما در ادامه واکنش جهان عرب به کشته شدن ابراهیم رئیسی بسیار بحث برانگیز بود و بسیار صحبت ها در مورد شد، به ویژه حضور برخی از سران کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران هم رابطه تنگاتنگی ندارن. یکی از اونها وزیر خارجه مصر بود، ایلیا جزائری همکارم به سراغ یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه و مسائل امنیتی رفته، مسعود الفک با ما گفتگو کرده که بشنوید.
بدون شک کشورهای عربی منطقه به این مسئله واقف هستند که سیاست جمهوری اسلامی ایران و تغییراتی که در سیاست جمهوری اسلامی ایران اخیراً در قبال این کشورها صورت گرفته و روابط، برقراری روابط و نزدیک شدن به این کشورها به دلیل تغییر در ایدئولوژی و یا اصول عقیدتی جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه بر اساس تصمیمات پراگماتیستی است که در نتیجه شرایط عینی اتخاذ شده و این شرایط عینی هم ناشی از فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامیه که سعی میکنه با بهبود روابط با کشورهای مجاور در حقیقت از زیر بار فشار بین المللی خارج بشه. خب این کشورها از لحاظ عملی براشون این مسئله مهم هست و بر این باور هستن که شاید چنین گامی بتونه در دراز مدت تبدیل به یک منش و یا یک روش سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران بشه.
تعداد زیادی از نمایندگان کشورهای منطقه در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی شرکت کردند. این حضور رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در واقع بخشی از نوعی روابط دیپلماتیک هست و بر اساس یک نوع روتین دیپلماتیک باید به اون نگاه کرد و در این حال به منظور تقویت و یا حمایت از روش تازه‌ای بود که جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و منجر به نزدیکی بسیاری از کشورها و برقراری روابط با بسیاری از کشورها شد و این کشورها امیدوارن که این روش ادامه پیدا بکنه و روابط بهتر از اونی باشه که در گذشته بوده.
در دوره‌ای که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه بود، روابط تهران با تعدادی از کشورهای منطقه اثر گرفته شد، با بعضی هم بهبود پیدا کرد. آیا تغییر دولت ایران میتونه این مسیر رو به سمت بهبودی بیشتر پیش ببره یا به سمت تیرگی روابط؟
مسلماً سیاست کلی جمهوری اسلامی تغییر پیدا نخواهد کرد. جمهوری اسلامی به یک اصول ثابت معتقده و این اصول ثابت هم تغییر پذیر نیست، چون بر اساس یک ایدئولوژی تنظیم شده. اما در هر صورت تغییرات پراگماتیستی که ایجاد شده، این تغییرات حتما تصمیم اون توسط وزیر خارجه گرفته نشده. مقامات بسیار بالاتری از وزیر امور خارجه تصمیم گرفتن که روابط کشور رو با دیگر کشورها بهبود ببخشن و این تصمیم یک تصمیم بالایی هست. در نتیجه این انتظار هم میره که با برگذشت وزیر خارجه و یا رئیس جمهور این سیاست تغییر نکنه و ادامه پیدا بکنه تا زمانی که مقامات بالایی در جمهوری اسلامی خواستار ادامه چنین روشی هستن، بدون شک این روش هم ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه تصمیم اونها عوض بشه.
استقبال گرمی که آقای باقری کنی کفیل وزارت خارجه ایران از وزارت خارجه عربستان سعودی، امارات و بحرین کرد رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب آقای کنی سعی میکنه که از طریق این استقبال گرم این پیام رو برای این سپاه تخت بفرسته که ما خواهان ادامه بهبودی روابط و سیاست‌های خود هستیم. اما پر واضحه که بسیاری از پرونده‌های هنوز حل نشده میان جمهوری اسلامی و این کشورها وجود داره. در کل کشورهای منطقه به ویژه این کشورها مسئله سیاست منطقه جمهوری اسلامی روش حساسیت وجود داره و حساسیت هم در رابطه با گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. آیا جمهوری اسلامی حمایت خودش رو از این گروه های نیابتی قطع خواهد کرد یا اینکه نه، جمهوری اسلامی با حفظ ارتباط با این گروه های نیابتی عمل کرده این گروه ها رو در منطقه عوض بکنه و اونها رو از یک از گروه های مسلح تبدیل به گروه های سیاسی بکنه که وارد پروسه سیاسی در کشورهای خودشون بشن. در صورت وقوع چنین امری بدون شک تمام این کشورها از اون استقبال خواهند کرد. در نهایت اونها خواستار نتایج این سیاست هستن، شکل اون برای اونها زیاد مهم نیست.
حضور وزیر خارجه مصر، کشوری که همچنان با ایران رابطه نداره، رو چگونه میبینید؟ آیا این حضور گامی در مسیر اثرگیری روابطه؟
بدون شک حضور وزیر امور خارجه مصر پیام مهمی رو به همراه داره و اون این که تهران تونسته اطمینان قاهره رو به دست بیاره. ببینید از زمانی که گام هایی برای بهبودی روابط بین دو کشور برداشته شده، این جمهوری اسلامی بوده که خواسته با مصر رابطه برقرار کنه. گام ها رو بیشتر جمهوری اسلامی برداشته و مصر هم گام هایی رو که در پاسخ به گام های جمهوری اسلامی برمی داشت گام های محتاطانه بوده. این گام ها همیشه مرتبط به حل پرونده های مختلفی میان تهران و قاهره بوده. برای قاهره حضور جمهوری اسلامی و یا ارتباط جمهوری اسلامی با گروه هایی که میتونن تأثیر منفی روی امنیت ملی مصر داشته باشن از حساسیت بالایی برخوردار. ارتباط با حماس، ارتباط با گروه های فلسطینی، حتی ارتباط با گروه‌های در لبنان، در سوریه و در مناطق دیگر. مسلماً مصر خودش رو به عنوان یک قدرت مهم عربی میدونه که به امنیت قومی، اون چیزی که در میان کشورهای عربی معروف به امنیت قومی هست، یعنی امنیت مشترک عربی، مصر در مقابل امنیت مشترک عربی حساسیت داره و خواستار گام‌های عملی از طرف جمهوری اسلامی در این زمینه هست.
بله، شنیدید گفتگوی همکارم ایلیا جزایری رو با مسعود الفک، کارشناس مسائل منطقه و تحلیلگر رسانه‌ای مقیم امارات، درباره واکنشی که جهان عرب و جهان اسلام نشون داد به مرگ ابراهیم رئیسی و حادثه هوایی که رخ داد. اما یک بار دیگه برگردیم به مراسم که همچنان در مشهد در حال برگزاری، همونطوری که گفتم در قسمت‌هایی که منتهی میشه به حرم امام هشتم و قراره که پیکر ابراهیم رئیسی به اونجا برسه، جمعیت زیاد هست، جمعیت انبوه و حتی تریلی حامل پیکرها که پیکر استاندار آذربایجان هم در اون هست، به نوعی خیلی به کندی حرکت میکنه و میتونه مسیر خودش رو باز کنه به اون سمت. این تصاویر رو که میبینیم، یعنی تصاویر هواداران حکومت و موضع‌گیری مخالفان حکومت رو که در کنار همدیگه میگذاریم، شاید به یک وضعیت خاصی برسیم و اینکه تا چه اندازه میشه گفت مخالفان هم این تصویر رو باور دارن و تا چند روز گوشه چشمی به آنچه که در این سو داره اتفاق میفته و نگاهی که حکومت داره و بهره برداری که حکومت از این فضا میکنه میپردازند و این مسئله رو بهش توجه دارن. گفتگویی داشتم با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، و موضوعات مبتلا به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش رو با او در میون گذاشتم.
یکی این که خب باید بپذیریم ما ملت بزرگ و رنگارنگی هستیم، بسیار گوناگون هستیم، حتی وقتی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، خوشبختانه اونقدر توسعه یافته هستیم که این حرکاتی که گاهن در حیوانات یا در پرندگان دیده میشه به صورت جمع کثیر، فلاکینگ بهش میگن، از اون شیوه ها و از اون عقلانیت در واقع بسیار سنتی برخوردار نیستیم و آنچنان رفتار نمی کنیم. به هر حال فارغ از حالا اینکه چه رفتاری درسته یا غلطه، نگاه ویژه‌ای در سیاست داریم و این رنگارنگی و گوناگونی اهمیت داره. در فرایند گذار از جمهوری اسلامی یا در فرایند مبارزه با جمهوری اسلامی، به نظر من کسی که سیاست ورزی رو جدی میگیرن و مسئله سیاست رو در ایران جدی دنبال میکنن، این رنگارنگی و گوناگونی رو باید در نظر بگیرن و برای هر تحلیل و برای هر برنامه و استراتژی باید سازوکارهای فراهم بکنن که این ملت رنگارنگ و گوناگون رو بتونه در کنار همدیگه نگه داره.
آقای کرمی، اجازه بدید همینجا یه توقفی داشته باشیم، چون شما به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. چقدر واقعا مخالفان جمهوری اسلامی این تلون و رنگارنگی رو که الان شما ازش صحبت میکنید و به نوعی هم میشه در تصاویر دید رو در نظر میگیرن و چقدر قابل توجه براشون و ملموسه و بهش گوشه چشمی حداقل دارن، برای اینکه حتی اگر دارن مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با نظامی که در ایران حاکم هست؟
پرسش بسیار خوبیه. به نظر من واقعیت‌های سیاسی نشون میده که این رنگارنگی و گوناگونی یک واقعیت جدید، یک بردار جدید در میدان سیاست ایرانه. اما کنشگران سیاسی و اونایی که جدیتر مسئله سیاست رو دنبال میکنن، به نظر میرسه هنوز در بنیادها به درک و جنبندی مناسبی در این مورد و این واقعیت جدید نرسیدن. یعنی بسیاری از سیاستگزارها در داخل جمهوری اسلامی که اساساً این رنگارنگی رو انکار میکنن، از اول انقلاب همینجوری بوده تا الان هم ادامه پیدا کرده، بخش از اون چی که امروزه ما در تهران میبینیم یا در فضاهای مجازی میبینیم، برآمد و واکنشی به همین انکار جمهوری اسلامیه که مخالفین و منتقدی و حتی هوادارای رنگارنگ خودش رو به رسمیت نمیشناسه.
شاید در مورد اونها قابل پذیرش باشه، یعنی در مورد حکومت جمهوری اسلامی قابل پذیرش باشه که اونها نگاهی اینچنینی اصلا ندارن به ماجرا و فقط خودشون رو میبینن و دایره اطرافیانشون رو. در این سالها هم با حذفیاتی که صورت گرفته، این دایره هر روز داره تنگتر هم میشه. اما وقتی برمیگردیم به مخالفت مخالفان حکومت اون سوال پیش میاد که اونها چقدر به تکثرگرایی فکر میکنن.
درسته، در میان منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی در شعارها و حرفهایی که میزنن از پلورالیسم، از رنگارنگی، از دموکراسی و بسیار از مسائلی که ظاهراً برآمد این نوع واقعیت رو باید باشه نشانی هست، اما در عمل متفکرین و کسایی که ایده پردازن و باید با پیش گذاشتن انگاره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و فلسفی راه رو باز کنن برای پروژه‌های سیاسی که این رنگارنگی و گوناگونی رو هم در مبارزه، در ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی نشون بده و بپذیره و فراهم بکنه، به نظر من میرسه که هنوز به اونجا نرسیدیم. شوربختانه بسیاری از منتقدین و مخالفین در ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی یا حتی در گذار و جایگزینی جمهوری اسلامی، نهایت اون چیزی که در پستوی ذهنشون هست تکرار واقعیه که در بهمن 57 رقم خورد و یه چیزی شبیه آمدن خمینی و رفتن محمد رضا شاه. در اون استراتژی کلان به نظر من میرسه که هنوز منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی اون رنگارنگی و گوناگونی رو لحاظ نمی کنن، تئوری هایی برای گذار ندارن که اون گوناگونی و رنگارنگی رو درش جا بدن، در نتیجه همافزایی ایجاد بشه و یک جریان قدرتمند دموکراتیکی برای گذار از جمهوری اسلامی شکل بگیره. متاسفانه ما هنوز اونجا نیستیم.
حالا اگه یه مقدار بیایم اینورتر، حکومت یک مدلی از میشه گفت گفتگو با جامعه رو پیش گرفت این بار هم، یعنی ما دو بار شاهد این بودیم که اسم محمد علی رجایی بالا میاد و مطرح میشه. یک بار در زمان احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه مقایسه میشد آقای احمدی نژاد با محمد علی رجایی، و یک بار دیگه ابراهیم رئیسی داره مقایسه میشه با محمد علی رجایی، این بار در کسوت کسی که حالا در هنگام خدمت به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی کشته شده و اون تعبیر براش به کار میره. آیا محمد علی رجایی واقعا معیار جمهوری اسلامیه و چرا محمد علی رجایی در همه بزنگاه‌ها در یک شکل و شمایلی ظاهر میشه، با اینکه خب ما رد خیلی ملموسی از محمد علی رجایی در دستمون نداریم به واسطه حالا حضور کوتاه مدتش در عرصه سیاسی؟
خب جمهوری اسلامی به نظر من با مردم که وارد گفتگو نشده، یعنی من شواهدی داله بر این که آقای خامنه ای با مردم رو راست باشه و بخواد با اونا وارد گفتگو بشه نمیبینم. آقای خامنه ای الگوی سیاست و سیاست ورزیش اینه که این حکومت شخصی رو که در بالا ایجاد کرده با شانتاژ، فضاسازی و رفتار آمرانه بخواد بهش شکل بده، به تعبیر قدیمی ها را بنداز و جا بنداز، از طریق گفتار درمانی و حرفای از این دست و شعارها و سعی میکنه جامعه رو منسجم بکنه. اما برگردم به سوال شما در مورد محمد علی رجایی، محمد علی رجایی از چند جهت به نظر من اهمیت داره ولی اهمیت مثبت نداره. محمد علی رجایی یک شخصیت حالا اونچنان که سعی کردن نشونش بدن ساده زیستی بوده که در دوره جمهوری اسلامی برکشیده شده، شخصیت سازه‌زیستی که مثل خود جمهوری اسلامی درک عمیقی نه از مردمان ایران داشت نه از جهان داشت و نه در دراز مدت حرفی برای ارتقاء شرایط زندگی مردمان ایران داشت. شاید از این زاویه محمد علی رجایی بهترین تصویریه که از حکومتی که جمهوری اسلامی وعدش رو داده بود میشه پیش گذاشت، یعنی تصویر همدلانه، یه آدم ساده زیستی که هنوز به این فرایندهای قارتی که امروز در جمهوری اسلامی هستیم نرسیده بودن و جمهوری اسلامی نرسیده بود. از این زاویه مشابهتی بین رئیسی و آقای رجایی به هیچ وجه دیده نمیشه، نه بین رئیسی نه بین آقای احمدی نژاد، به هیچ وجه. حالا فارغ از اینکه محمد علی رجایی رو چه مثبت بدونیم چه منفی، دست کم ایشون ساده زیست بود، ایشون سالم زندگی کرد به لحاظ اقتصادی و مردمان اون دوره دست کم بخش زیادشون این تصور رو داشتن که با یک انسان شریفی روبرو هستن، ممکنه اشتباه داره میکنه ولی دنبال غارت ملت ایران نیست، دنبال حتی غارت سیاسی هم نیست.
اصلا فرصتی هم داشت آقای کرمی که اشتباه بخواد بکنه محمد علی رجایی؟
خب در همون دوره، البته میگم شخصیت به لحاظ سیاسی پخته ای نبود که حالا اگرم اشتباه کرده فکر کنیم که مثلا مردم رو به یه معنای دور زده. آقای رجایی شبیه مردمان زمانه خودش بود. ما در دوره زندگی میکنیم، در دوره رجایی، که غالب مردم، یعنی مردمان ایران به طور چیره همچنان با آقای خمینی و جمهوری اسلامی اعتماد داشتن و آقای رجایی یکی از اون موارد بود و نمونه ای از اون مردمان و در رأس اون مردمان بود. در نتیجه حالا فرصت نداشت چرا به لحاظ سیاسی حرفایی زده که اگه بخوایم تحلیل بکنیم کاملا آشکاره که ما با یک آدم سیاستمدار پخته و آگاه به زمانه روبرو نیستیم. ولی در این حال هم سبک زندگیش و هم تناسبی که بین نوع زندگیش و شعارهایی که میداد صداقتش رو برای بسیاری از مردمان دستکم در اون دوره میتونست نشون بده، چیزی که مثلا در مورد رئیسی یا احمدی نژاد به هیچ وجه دیده نمیشه. اینها در دوره‌ای زندگی کردن که به فسادهای بسیار بسیار گسترده‌ای یا درش دخالت داشتن یا اگه دخالت نداشتن در کنارش سکوت کردن. هم احمدی نژاد هم رئیسی، به ویژه رئیسی که آیت الله قتل عام در یه دوره‌ای که جوان‌های ایران رو، جوان‌کشی رو در ایران خیلی عادی کردن در سال 67، یکی از کسایی بود که از چهره‌های منفور تاریخ ما که در اون جوان‌کشی و اون شرایط دهشتناک در سال 67 دخالت داشت. بنابراین انصافا مقایسه و همانندی رئیسی با رجایی توهین به رجاییه، تو دهنی زدن به یک قربانی تاریخ در ایرانه که به نظر من هیچ دستاوردی برای حتی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و گذشته جمهوری اسلامی رو هم به لجن میکشه. تنها به نظرم میرسه از یک مغز علیل این همانندسازی ها به وجود میاد.
و حکومت به دنبال چیست آقای کرمی که بخواد مقایسه کنه بین محمد علی رجایی و ابراهیم رئیسی؟ حالا در مقطعی هم محمود احمدی نژاد بود، اما الان صحبت ما بر سر ابراهیم رئیسی است.
ولی راستش اگه بخوام بگم حکومت اصلا دنبال چیزی نیست، چون حکومت اساسا مغزی نداره که دنبال چیزی باشه. یعنی اگر ما برایندها و فرایندهای سیاسی رو تقسیم بکنیم به نتایج زودآمد و نتایج دیرآمد، نتایج دیرآمد برآمد استراتژی ها و برنامه هایی که یک مثلا جامعه سیاسی در بگو مگو و گفتگوهایی که با هم دارن سرش با هم توافق میکنن و این برنامه های دیرآیند، این آماد شبیه شاهینی هستش که حرکت یک جامعه سیاسی رو از نقطه آ به نقطه ب نشون میده. از این زاویه در جمهوری اسلامی نقطه بی وجود نداره، یعنی اساسا هیچ برنامه‌ای وجود نداره، هیچ نهادی وجود نداره که بتونه اصلا چنین تحلیلی بکنه و برنامه ریزی بکنه برای رسیدن از نقطه آ به نقطه ب. شواهد زیادی میشه نشون داد، حالا نمیخوام شما رو و مخاطبین رو خسته بکنم. بنابراین اگه منظورتون از این نوع برنامه ها، جمهوری اسلامی اساسا برنامه‌ای نداره. اما اگر باری به هر جهت به اون چیزی که در فلسفه به عنوان روزمرگی شناخته میشه و یکی از آفتهای سیاست در جوامع توسعه نیافته است، اینه که حکومت یه درک غریزی از حفظ خودش داره. در حفظ خودش هم برعکس اون چیزی که آقای خمینی گفته بود، حفظ نظام از اوجب واجباته، نه درایتش رو داره، نه شعورش رو داره، نه سازوکاری داره که برای حفظ دراز مدت و کم هزینه جمهوری اسلامی تلاش بکنه. یعنی اونم باز بخشی از اون نقطه بی که در جمهوری اسلامی قایبه. اما میشه اینجوری تصور کرد که کسی که در جمهوری اسلامی در شرایط موجود زیر این حکومت شخصی که آقای خامنه‌ای برقرار کرده نفوذی دارن و اعتباری دارن، همه‌شو دارن هزینه منویات و ایده های آقای خامنه‌ای میکنن که امروز رو به فردا برسونن و فقط یک ویترینی از یک حکومتی که انگار مثلا همه کار است و همه چیز در کنترلشه اونو نشون بدن. یعنی به صورت غریزی در کل کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه در این سالهای اخیر فقط همین وجود داره که امروز رو جوری نشون بدن که جمهوری اسلامی حکومت قدرتمند و مستقریه
و به فردا برسونه یه جوری. ولی یک سوالی که پیش میاد اینه که به من آخرین سوال ازتون بپرسم و بحث رو تمومش کنیم. من فکر می‌کنم که جایی که خیلی شاید به نظر بیاد که الان شرایط به چه سمتی میره، اون جاییه که باید به هر حال ابراهیم رئیسی یک جانشینی داشته باشه و شما اشاره کردید به این که میخواد امروز رو به فردا برسونه. آیا آقای خامنه ای یا هسته ای که داره تصمیم میگیره به نظر شما این قدرت رو داره که این بار بتونه با همین انتخابات زودهنگامی که باید برگزار کنه و جانشینی برای ابراهیم رئیسی پیدا کنه شرایط رو به نحوی اداره بکنه که بتونه ادامه حیات بده؟ چون خاطرمون باشه به صحبتی که آقای خامنه ای در هنگامه سقوط بالگرد آقای رئیسی مطرح کرده بود که اطمینان خاطر بده که آب از آب تکان نخواهد خورد.
خب آقای خامنه‌ای همیشه این حرفا رو زده ولی در عمل چیزی در چنته نداره. واقعیت اینه که به لحاظ حقوقی و حقیقی آقای خامنه‌ای همه کاره این مملکته، اما این همه کاره بودنش در واقعیت یه محدودیت هایی داره. گروه های زینفوز و جریان هایی در داخل ایران هستن که حتی اگه در ظاهر هم سر به حکم ایشون بگذارن، در عمل منافعشون و اونجایی که میخوان برسن با آقای خامنه‌ای متفاوته، بنابراین تا بتونن در برابرش ایستادگی خواهند کرد. این یک پارامتریه که باید در تحلیل آینده ایران در نظر بگیریم. پارامتر دوم سازوکارهایی که در اختیار آقای خامنه‌ای هستش. آقای خامنه‌ای سنش بالاست، یه بیت عریض و طویلی درست کرده که داخلش که بری هیچی نیست، یعنی یک برج موریانه است. نه آدم‌های مثلا کارکشته‌ای اونجا هستن که بتونن مسائل رو پروسس بکنن، پردازش بکنن و از داده‌هایی که وارد میشه به نتیجه گیری‌های به درد بخوری برسن. نه اساسا اگر باشن در یک حکومت شخصی و دیکتاتوری، اونچه که آقای خامنه‌ای سر پا نگه داشته، این آدم‌ها جرأت می‌کنن حرفی بزنن یا کاری بکنن که با آقای خامنه‌ای متفاوت باشه و زاویه داشته باشه. در نتیجه در عمل اونا هم دوچار روزمرگی هم. مسئله سوم که به نظر من ما گاهی اوقات در نظر نمیگیریم برای تحلیل سیاسی و به نظر من اهمیت داره، مسئله سوم اینه که جامعه ما یه جامعه توده‌واره، یعنی مخالفین و منتقدین چه بیرون و چه درون حکومت در جایگاهی نیستن که بتونن به صورت مؤثری در برابر اون تصمیمات آقای خامنه‌ای دخالت بکنن و تصمیمات رو به یک تصمیمات مناسبتری منتقل بکنن. از این نظر همچنان آقای خامنه ای دست بالا رو داره و بنابراین میتونه اون کارهایی که میخواد در کوتاه مدت پیش ببره. حالا اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته و جامعه چگونه واکنش نشون بده، این از اون پدیده هاییه که باید منتظر شد و دید.
اکبر کرمی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، که با ما گفتگو میکرد و نگاهی داشت به آنچه که در پیوند با کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی رخ داده، شباهت هایی که حاکمیت یا حکومت بهتر بگیم در جستجوی اون هست که پیدا کنه بین گذشته خودش و ابراهیم رئیسی، از جمله مطرح کردن شباهتی بین او و محمد علی رجایی، یکی دیگر از افرادی که در نظام حاکم نقش داشت و در به هر حال یک حادثه او هم کشته شد. اجازه بدید که با شما همراه باشیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برگردیم و بیایم با یک موضوع دیگه. این بار میخوایم از خانه آزادی در واشنگتن بگیم که میزبان مراسمی بوده در قبال اقلیت بهائی در ایران.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همینجا ازتون دعوت میکنم که تحلیلگر رادیو فردا باشید و در صندلی یا روی صندلی تحلیلگران رادیو فردا بنشینید و برای ما تحلیل کنید. راه ساده‌ای پیش روتون هست، کافیه فقط شماره تماستون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که من توضیحاتش رو باز در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی به شما ارائه خواهم داد. اما بریم به خانه آزادی در واشنگتن و مراسمی که درباره وضعیت حقوق بشر در قبال اقلیت بهائی برگزار شد. پروانه وحید منش برامون بیشتر میگه.
جنایت علیه بشریت، شکنجه و آزار بهائیان در ایران عنوان مراسمی بود که روز سه‌شنبه اول خرداد ماه به میزبانی مؤسسه خانه آزادی در واشنگتن، پایتخت آمریکا برگزار شد. این مراسم پس از انتشار گزارش مستند و مفصل اخیر از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر که تحت عنوان چکمه روی گردنم جنایات مقامات ایران در آزار و اذیت بهائیان برگزار شد. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مبتنی بر سالها مستندسازی توسط این سازمان و همچنین گروه های حقوق بشری ایرانی از نقض حقوق بشر توسط مقامات ایران علیه بهائیان تهیه شده است. برای نگارش این گزارش، پژوهشگران دیدبان حقوق بشر ده‌ها مورد از مقررات حکومتی و اسناد دادگاه‌ها و مکاتبات دولتی با بهائیان را بررسی کردند. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، در این مراسم به شرح مفصلی درباره نحوه گردآوری و تهیه این گزارش پرداخت. او در گفتگو با رادیو فردا درباره این گزارش تأکید کرد که دیدبان حقوق بشر از میان صدها سند و مصاحبه با بهائیان در داخل و خارج از ایران دریافته است که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک بهائیان را هدف آزار و اذیت قرار داده و آنها را از حقوق بنیادی و اساسی خود محروم کرده است. به گفته آقای پیج، این محروم سازی از تولد تا زمان مرگ یک بهائی ادامه دارد و شامل عدم دسترسی به تحصیلات عالی و استخدام در مشاغل دولتی و رسمی متعدد می شود. گزارش دیدبان حقوق بشر تأکید می کند که در سال 1983 مقامات ایرانی تمامی فعالیت‌های تشکیلاتی و اجتماعی بهائیان را ممنوع کردند که در نتیجه عملاً عضویت در گروه دینی بهائی را به عنوان جرم تعریف می‌کرد و این ممنوعیت همچنان پابرجاست. آنتونی ونس، مدیر روابط عمومی جامعه بهائیان آمریکا، نیز در این مراسم با اشاره به نقض گسترده حقوق بهائیان در ایران و تلاش‌های حاکمیت برای محروم کردن این اقلیت از حقوق ابتدایی خود در گفتگو با رادیو فردا، با اشاره به تغییر رفتار عمومی جامعه ایران درباره بهائیان در سالهای اخیر، از آگاهی جامعه ایران درباره ظلم و فشاری که بر این اقلیت رفته یاد کرد و گفت که در سالهای ابتدایی انقلاب اگر از یک ایرانی در مورد این اقلیت می‌پرسیدند، احتمال داشت بگوید که آنها جاسوسان اسرائیل یا صهیونیست و یا جاسوسان آمریکا هستند. اما اگر امروز از یک فرد عادی در خیابان‌های تهران همان سوال را بپرسید، احتمالاً می‌شنوید که می‌گوید آنچه که بر آنها روا داشته شده بسیار بد است.
A typical person on the streets of Tehran, what do you think about the Baha'is? They would probably say, well, it's too bad what's been happening to them.
آقای ونس این تغییر رویکرد را به تلاش‌های مدنی فعالان حقوق بشر در نشان دادن واقعیت‌های رفته بر این جامعه، نقش اینترنت در آگاهی بخشی عمومی، سخنان آیت الله منتظری در سال‌های پایانی عمرش درباره حقوق شهروندی بهائیان و کمرنگ شدن اعتبار دستگاه تبلیغات جمهوری اسلامی مربوط دانست. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهائی در ملل متحد نیز که یکی از سخنرانان این مراسم بود، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی در ایران، بر فشارهای متعدد در دو سال اخیر بر جامعه بهائی یاد کرد و گفت که جامعه بهائی از بدنه کلی جامعه ایرانی جدا نیست.
از سال گذشته تا الان زنان بهائی مورد حملات بیشتری قرار گرفتن از دو سال گذشته و اون در حقیقت اتفاقاتی که در ایران افتاد تا الان ما شاهد آزار اذیت بیشتر زنان بهائی در ایران هستیم و امروز بیشتر از دو سوم بهائیایی که در زندان هستن زن هستن.
در این مراسم خانم پاتریکا کرم، مشاور ارشد سیاست‌گذاری سازمان خانه آزادی در امور ایران، و استفان استک، کمیسر آمریکا در کمیسیون امور آزادی مذهبی بین‌المللی، به برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران و لزوم مقابله و همصدایی جهانی علیه جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن این حکومت سخنرانی کردند.
گزارش پروانه وحیدمنش رو با هم شنیدیم. همچنان شما شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به حادثه‌ای که برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، از این لحظه باید گفت رئیس جمهور پیشین ایران یا رئیس دولت 13 رخ داد، که در پی این سانحه هوایی ابراهیم رئیسی و همراهانش کشته شدند. امروز مراسم خاکسپاری بوده در تبریز، مراسم محمد علی آل هاشم رو شاهد بودیم، در زنجان بهروز قدیمی، در اصفهان محسن دریانوش و در مشهد هم ابراهیم رئیسی تشییع میشه، که همچنان تشییع ابراهیم رئیسی ادامه داره در مشهد با توجه به انبوه جمعیتی که منتهی میشه در خیابانهای منتهی به حرم امام هشتم به چشم میخورند. و البته در نظر داشته باشیم که تشییع جنازه های دیگه هم بوده، از جمله در تهران هم تشییع جنازه داشتیم که شاهد تشییع جنازه یکی دیگر از خلبانان پرواز بودیم، حسین امیر عبداللهیان هم در شهر ری به خاک سپرده شد. قطعا در مورد آخرین خبرها برای شما خواهیم گفت در ادامه این پوشش خبری و تحلیلی ویژه، اما یه مقدار برگردیم به خبرهایی که در روز بوده و خبرساز بودند، از جمله این که همراه بشیم با سعید جعفری، دیگر همکارم، که نگاهی داشته به رقابت‌های انتخاباتی آمریکا پس از ماها رقابت و تلاش برای نامزدی حزب جمهوری خواه. نیکی هیلی به عنوان آخرین رقیب جمهوری خواه دونالد ترامپ اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو به آقای ترامپ رأی خواهد داد. با این حال خانم هیلی به ترامپ هشدار داده که آرای حامیان اونو برای خودش قطعی در نظر نگیره و اقدامهایی برای راضی کردن اونها در دستور کارش قرار بده. ببینیم حالا جزئیات بیشترش از چه قراره. سعید جعفری.
تنها چند ماه پس از خط و نشان کشیدن های نیکی هیلی برای دونالد ترامپ، این نامزد جمهوری خواه کنار کشیده از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم حمایت خود را از رئیس پیشینش اعلام کرد. خانم هیلی در یک نشست در مؤسسه هاتسن که به تازگی به آنجا پیوسته، در پاسخ به پرسشی پیرامون این که در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی رأی خواهد داد، این گونه گفت:
As a voter, I put my priorities.
من به عنوان یک رای دهنده اولویت‌های خود رو این گونه در نظر می‌گیرم که رئیس جمهوری داشته باشیم که از متحدان ما حمایت کنه و دشمنانمون رو هم پاسخگو نگه داره. رئیس جمهوری که مرزها رو امن نگه داره و از کاپیتالیسم و آزادی دفاع کنه. رئیس جمهوری که بدونه ما به بدهی کمتری نیاز داریم، نه اینکه اون رو افزایش بده. ترامپ در این سیاست‌ها بی‌نقص نبوده. بارها این رو روشن کردم، اما بایدن یک فاجعه بود. بنابراین من به ترامپ رأی خواهم داد. با بیان اینکه من همچنان بر اون چه که در سخنرانی انصرافم از نامزدی گفتم پایبند هستم. اقدام هوشمندانه از سوی ترامپ اینه که با میلیون‌ها نفری که به من رأی دادند و همچنان هم از من حمایت می‌کنند تماس بگیره و تصور نکنه که اونها تحت هر شرایطی به او رأی میدن، و من واقعاً امیدوارم که او این کار رو انجام بده.
تصمیم خانم هیلی مبنی بر اینکه در انتخابات ماه نوامبر به ترامپ رأی خواهد داد، در حالی مطرح شده که او در ماه‌های اخیر و به ویژه در دوران کمپین انتخاباتی خود بارها به رئیس پیشین حمله کرده و تأکید کرده بود دیگر او را فردی شایسته برای ریاست جمهوری نمی‌داند.
مسئله این نیست که آیا ما از دونالد ترامپ خوشمون میاد یا نه. من هیچ مشکل شخصی با او ندارم و دوبار هم به او رأی دادم. من افتخار میکنم که در دولت او به آمریکا خدمت کردم. موضوع اینجا اینه که ما از شکست خوردن خسته شدیم. ترامپ در سال 2018 باخت، در سال 2020 باخت و در سال 2022 هم در انتخابات شکست خورد. ما چند بار دیگه باید شاهد شکست های دونالد ترامپ باشیم. اگه او بخواد من با او مناظره خواهم کرد. چرا او از مناظره کردن با من میترسه؟ آیا به خاطر اینه که من از سوابق او چیزهای زیادی میدونم؟
تأکید نیکی هیلی بر لزوم تلاش ترامپ برای جلب آرای کسانی که در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه به سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل رأی دادند، از این جهت حائز اهمیت است که بخشی از حامیان هیلی ناراضیان از ترامپ و جریان فکری و سیاسی غالب در حزب جمهوری خواه هستند که در عین حال نمی‌خواهند به دموکرات‌ها هم رأی دهند. تنفر از ترامپ در میان جمهوری خواهان میانه رو تا اندازه ای مایه امیدواری کمپین بایدن نیز بوده است و تیم انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا تلاش دارد با تمرکز بر ویژگی های ترامپ این افراد را به رأی دادن به بایدن جلب نمایند. موضوعی که در صحبت های هیلی هم نمود عینی دارد و او از ترامپ می خواهد که اگر به دنبال پیروزی در انتخابات است برای جلب آرای این افراد فکری جدی نماید. مسئله ای که شاید از مسیر انتخاب نیکی هیلی به عنوان معاون ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بگذرد.
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدید و اینکه تلاشایی که دونالد ترامپ داره میکنه و افراد نزدیک به اون که میتونن به نوعی تاثیرگذار باشن مثل خانم نیکی هیلی. اما این روزها چیزی که خیلی از اذهان رو به خودش مشغول کرده و پیشتر هم ما برنامه‌های متعددی دربارش ساختیم و به بحث پیرامونش پرداختیم، همین برنامه نوروز الان که من نگاه می‌کنم اون سوی شیشه پدرام پورقاسم نشسته. یکی از این برنامه‌ها برنامه‌ای بود درباره هوش مصنوعی که پدرام پورقاسم صحبت می‌کرد درباره استفاده از این امکان برای موسیقی. ولی به هر حال توسعه بسیار سریع هوش مصنوعی تو کشورهای غربی و انتقال فناوری‌های اون به کشورهای دیگه مدتیه که داره تبدیل میشه برای دولت‌ها و سیاستمداران به یک چالش. حالا تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت آمریکایی مایکروسافت و یک شرکت دولتی امارات متحده عربی امضا شده که این نگرانی‌ها در زمینه انتقال فناوری هوش مصنوعی به کشورهای دیگه و دسترسی غیر مستقیم چین و روسیه به اون رو بیشتر کرده و بهش بیشتر دامن زده. جمشید زند.
امضای تفاهم‌نامه همکاری در زمینه هوش مصنوعی بین شرکت آمریکایی مایکروسافت و شرکت G42 در امارات متحده عربی با واکنش برخی از نهادهای اطلاعاتی و نمایندگان کنگره آمریکا روبرو شده است. ماه گذشته مدیران دو شرکت تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری استراتژیک در زمینه توسعه هوش مصنوعی در امارات متحده عربی امضا کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت مایکروسافت بیش از 1,500,000,000 دلار در شرکت G42 که یکی از شرکت‌های دولتی امارات است سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این شرکت با استفاده از سرویس‌های کلاود یا ابری مایکروسافت انواع مختلف نرم‌افزارهای کاربردی هوش مصنوعی خود را به کار خواهد برد. هر دو شرکت به دولت‌های مطبوع خود تضمین امنیتی دادند که از داده‌ها و فناوری پیشرفته هوش مصنوعی محافظت کنند. براد اسمیت، رئیس مایکروسافت به خبرگزاری رویترز گفته است اجرای تفاهم‌نامه بین دو شرکت احتمالاً در آینده به انتقال تراشه‌های بسیار پیشرفته و برخی تجهیزات به امارات متحده عربی منجر خواهد شد. اما تضمین‌های دو شرکت با اظهار نگرانی و شک و شبهه سیاستمداران و مقامات دولتی روبرو شده است. گرچه مدیران مایکروسافت گفتند که در این تفاهم‌نامه تدابیر امنیتی برای محافظت از فناوری پیشرفته این شرکت پیش‌بینی شده، اما جزئیات این تدابیر هنوز برای قانونگذاران آمریکایی تشریح نشده و برخی از نمایندگان کنگره از ناکافی بودن آنها اظهار نگرانی کردند. همکاری فنی بین دو شرکت باید از طرف وزارت بازرگانی آمریکا تایید شود، ولی چالشی که وزارت بازرگانی و دیگر نهادهای ایالات متحده با آن روبرو هستند، نبود قوانین مناسب و بروز شده در مورد هوش مصنوعی و چگونگی استفاده از آن در آمریکا و صدور این فناوری به کشورهای دیگر است. نهادهای اطلاعاتی و مقامات ارشد دولتی پیش از این درباره خطرات احتمالی هوش مصنوعی برای امنیت ملی ایالات متحده هشدار دادند. استفاده از هوش مصنوعی در تولید سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی از جمله این نگرانی هاست. توسعه هوش مصنوعی در کشورهای مانند روسیه و چین هم بر نگرانی کشورهای غربی افسوده و آنها میگویند مسکو و پکن و کشورهای متحد آنها میتوانند با استفاده از هوش مصنوعی در بسیاری از امور داخلی کشورها مانند رأی‌گیری ها و تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی دخالت کنند.
جمشید زند گزارش میداد درباره هوش مصنوعی و چالش هایی که هوش مصنوعی داره به وجود میاره. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو هم همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم فرصت دارید که شنونده این پیام ها باشید و خودتون هم به جمع این شنوندگان بپیوندید. ضمن اینکه یک امکانی رو هم ما پدید آوردیم تا زمانی که این برنامه روی آنتن هست به صورت زنده شماره از شما، تماس از ما، شما تحلیلگر ما میتونید باشید. پیام ها رو بشنویم، با اون قسمت هم در ادامه آشنا میشین.
این مسئولین حکومت آخوندی در ایران، جمهوری اسلامی مثلا، الان تقصیر این سقوط و این کشته های ایرانی رو میندازه گردن آمریکا و بالگردهای فرسوده که اینا ایران تحریم هست قطع نمیدن. خب شما که با روسیه که خیلی روابطتون خوبه، با چین که رابطه خوبی دارین، اینها هم سازنده هلیکوپتر و بالگرد هستن و روسیه که اصلا بالگرداش در دنیا معروفه به کاربردی و محکم بودن و قوی بودن و موتور و اینها. خب شما تو این سالها چرا از روسیه شریک راهبردیتون به قول خودتون، برادر یار قارتون به قول خودتون، چرا بالگرد وارد نکردی رو نمیده بهتون؟ و چرا از روسیه یا چین بالگرد نمیخرین؟ بالگردهای جدید و نو الان هم که دیگه به قول چیز تحریماتون برداشته شده، عضو شانگهای هم هستین، چرا از روسیه تا الان بالگرد نتونستید وارد کنید، نتونستید بخرید؟ برای که دزدید.
رادیو فردا سلام. از قدیم ضرب المثل بود بر سر زبان ها با این عنوان که اگر بخواهی کسی را خوب بشناسی اول میباید رفقای او را بشناسی. در این مراسم رفقای سیدعلی را دیدیم و اگر شکی تا به حال میداشتیم برای شناخت او، او را اکنون بهتر شناختیم.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب اجازه بدید من یه توضیحی بدم براتون که چجوری میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. کافیه که شما شناسه ما رو در شبکه پیام‌رسان تلگرام پیدا کنید. برای اینکه این کارو بکنید به تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید. در قسمت بالایی تلگرام جایی که میتونید جستجو کنید کافیه که شناسه ما رو وارد کنید @فرداگرام و اونجا وقتی که شناسه ما برای شما بازنمایی شد کافیه فقط شماره تماس خودتون و نامی که دوست دارید به اون نام نامیده بشید برای ما ارسال کنید و ما با شما تماس خواهیم گرفت تا شما این بار روی صندلی تحلیلگر بنشینید و تحلیل کنید وضعیت کنونی و آنچه بعد از ابراهیم رئیسی انتظار دارید یا فکر میکنید که محتملاً میتونه به وقوع بپیونده. @فرداگرام رو هم به این صورت یادداشت بکنید، @ یا همون ای انگلیسی که به شکل خاصی بر روی صفحات کیبورد کامپیوتر یا گوشی های هوشمندتون هست رو پیدا کنید. فرداگرام به این صورت نوشته میشه: F مثل فریبا، A مثل آرش، R مثل رویا، D مثل داریوش، A مثل آرش، گرام، G مثل گوگوش، R مثل رویا، A مثل آرش و M مثل مینو. بنابراین ما منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی هم همچنان ادامه داره در مشهد. همونطوری که گفتم خیابان‌های منتهی به حرم امام هشتم شیعیان همکنون شاهد ازدحام جمعیتی است که او رو مشایعت می‌کنند. ضمن اینکه تریلی حامل ابراهیم رئیسی و همچنین استاندار آذربایجان هم به کندی این مسیر رو داره طی می‌کنه و سعی می‌کنه راهی باز کنه بین جمعیتی که احاطه‌اش کردند. 4:58 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران و تقریبا کمتر از یک دقیقه دیگه ما شاهد خبرها خواهیم بود. در خبرهایی هم که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، یک خبری هم بود که بد نیست من به آگاهی شنوندگانی برسونم که به هر حال این روزها میدونیم که بارش‌های باران فراوان در ایران داره به هر حال صورت میگیره، شاهدش هستیم، وزش باد شدید رو داریم و اکنون هواشناسی باز هم هشدار داده در مورد استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی سمنان، گلستان و خراسان شمالی و گفته که جمعه و شنبه در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شمال کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، نیمه شمالی همدان و مرکزی و نیمه شمالی اصفهان بارش ها ادامه خواهد داشت که این بارش ها روز یک شنبه در شمال غرب سواحل دریای خزر، استانهای واقع در دامنه های البرز مرکزی و مناطقی در مرکز ایران تبدیل میشه به رگبار و رعد و برق و وزش باد. اینها رو گفتم که این اطلاعات رو داشته باشید تا بتونید ازش استفاده کنید. پنج بعد از ظهر، بیش از این منتظرتون نمیگذارم، با کامبیز کراماتی همراه باشید.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی صبح امروز در بیرجند برگزار شد و ساعتی پیش مراسم مشابهی هم در مشهد در جریان است. جسد ابراهیم رئیسی در حال حاضر در حال ورود به آرامگاه امام هشتم شیعیان است، محلی که قرار است در آنجا دفن شود. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده رئیس جمهور پیشین ایران، احمد علم الخدا امام جمعه مشهد و پدر همسر آقای رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و شش تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت ماه به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلعه سی در شمال استان آذربایجان شرقی در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی برگزار شد و بعد از ظهر همین روز هم سالن اجلاس سران میزبان یک برنامه یاد بود و ادای احترام بود. حملات هوایی و موشکی روسیه به شهر خارکیف اوکراین و نواحی اطرافش همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات اوکراینی، روسیه امروز با حدود 15 موشک شهرهای خارکیف و لیوبوتین را هدف قرار داده است و هدف اکثر این حملات هم زیرساخت‌های حمل و نقل این دو شهر بوده. در این حملات 7 نفر در یک چاپخانه کشته شدند و 24 تن هم زخمی. شرکت راه آهن دولتی اوکراین هم گفته 6 تن از کارکنانش در حمله موشکی روسیه به خارکیف زخمی شدند. شهر خارکیف در شمال شرقی اوکراین با 1.2 میلیون نفر جمعیت دومین شهر بزرگ اوکراین محسوب می شود و جمعیتی عمدتاً روسی زبان دارد. این شهر تا مرز روسیه فاصله اندکی دارد و تسلط بر آن برای روسیه از اهمیت زیادی برخوردار است. ارتش اسرائیل از پایان عملیات 2 روزه‌اش در کرانه باختری خبر داد. به گفته مقام‌های بیمارستانی فلسطینی، در این عملیات در شهر جنین دست کم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته و 25 تن دیگر هم زخمی شدند. به گفته پزشکان بدون مرز، یکی از کشته شدگان دکتر اوسای جبارین از جراحان بیمارستان دولتی خلیل سلیمان بود است. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، یک معلم و یک دانش آموز هم از دیگر کشته شدگان این حمله بودند. نیروهای اسرائیلی پس از یک درگیری گسترده در اردوگاه آوارگان جنین و تبادل آتش با شبه نظامیان فلسطینی از این شهر خارج شدند. جنین سال هاست که مأمن بسیاری از شبه نظامیان فلسطینی بود و ارتش اسرائیل مرتباً حملاتی را به این شهر و اردوگاه جنبیش انجام می‌دهد. کرانه باختری که از سال 1967 به دست اسرائیل اشغال شد، در طول یک سال اخیر و به خصوص از زمان آغاز جنگ غزه شاهد اوجگیری تنش و درگیری بوده است. به گفته مقام‌های فلسطینی، در طول 7 ماه اخیر نزدیک به 520 فلسطینی در این منطقه به دست سربازان اسرائیلی یا شهرک نشینان یهودی کشته شدند. در این مدت 12 اسرائیلی هم در کرانه باختری جان باختند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلف از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مناسب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری‌ها و میان‌دوره‌ای پارلمان هم به شکست سنگین حزب حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها کمی بعید به نظر می‌رسد. بر اثر ریزش سکوی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک دست کم 9 تن از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا فرماندار نویو لیون دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس مانیس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و اعضای حزب موسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه اکس نوشت در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. و مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی جهان هاکی روی یخ از ساعتی دیگر در پراگ و استراوا آغاز می شود. در این مرحله ابتدا کانادا ساعت نشین گروه 1 با اسلوواکی تیم 4 گروه 2 روبرو می شود و تیم های سوئیس و آلمان هم به مسافه هم می روند. و از حدود ساعت 10 شب به وقت ایران سوئد و فنلاند دو تیم اسکاندیناویایی مقابل هم سفارایی می کنند و آمریکا هم جمهوری چک میزبان مسابقات را مقابل خود خواهد دید. تیم های سوئد، کانادا، آمریکا و جمهوری چک از مدعیان اصلی این دور از مسابقات محسوب می شوند. مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات روزهای شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم که خبرها رو با آگاهی شنوندگانمون رسوندین. آقای کراماتی، در ادامه با شما همراه خواهیم بود، با ما بمونید، به ایران سری می‌زنیم.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
همچنان مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 جریان داره و خیابان‌های منتهی به حرم امام 8 شیعیان مملو از جمعیتی است که برای بدرقه یا مشایعت آقای رئیسی اومدند و تریلی حامل آقای رئیسی هم به کندی، همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، این مسیر رو داره طی میکنه و سعی میکنه که به سختی راهی در میان این جمعیت پیدا کنه. به ایران میریم و همراه میشیم با محمد صادق جوادی اسار، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، تا نگاهی کنیم به آنچه که اتفاق افتاده. آقای جوادی اسار، بهتون سلام میکنم. این روزها وقتی که نگاه میکنیم به واکنش ها بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو که می‌بینیم یا کسانی که نگاهشون به گونه ایست که به هر حال قائل به این هستن که جمهوری اسلامی رو نفی کنند، انتقاداتی رو نسبت به افرادی که مربوط هستند یا نزدیک هستند به جناح اصلاح طلب درون ایران مطرح می‌کنند و موضع‌گیری اونها و به نوعی شکل همراهی اونها با ماجرای آقای رئیسی، با توجه به اینکه به هر حال آقای رئیسی به شکلی روی کار اومد که با حذف اونها همراه بود و تمام این گروه ها رو حذف کرد و قدرت رو به نوعی یک کاسه کرد یا یک دست کرد. میخوام بدونم که این موضع‌گیری رو شما چگونه بهش نگاه میکنید؟ آیا این یک اقدام صرفا سیاسی و فقط رعایت عرف میدونیدش، یا یک جور همراهی کردن اون گونه که برخی از منتقدان میگن برای اینکه بتونن در آینده بازم سهمی در نظام حاکم داشته باشن اصلاح طلبان؟
بله، من خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم و به اون بخش از جامعه ایرانی که برای از دست دادن رئیس جمهور و هیئت همراهش عزادارن، به اونها هم تسلیت عرض میکنم. ببینید، واقعیت جامعه ایران یه واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت، نمیتوان انکار کرد و نمیتوان مطلقاً باهاش همراهی کرد. جامعه ایست متنوع و از طیف های مختلف با آرا و گرایش های متفاوت، به نحوی که امروز بخشی حتی از اصولگرایان جامعه با مواضع طرفداران آقای رئیسی خیلی همراه نیستند و حتی بعضی ها میگن که چرا مثلا سر رئیس جمهور گذشته در مراسم نماز بر میت در هنگامی که رهبری نماز میخوندن اونا حضور نداشتن. اینا دلایل متنوعی دارن، نمیشه یک جانبه به قاضی رفت و حکم داد. اولا باید پرسید که خدمت کردن به مردم در قامت یک رجل سیاسی یا یک دولت مرد چه اشکالی دارد که بعضی ها بگویند که اصلاح طلب ها در پی آنند که سهمی از قدرت داشته باشند. اصلاح طلب ها هیچگاه حضور در قدرت و داشتن سهم در قدرت رو مردود و ناپسند نمی‌دانستند و نمی‌دانند، اما شیوه های حضور در قدرت رو مورد نقد و بررسی قرار دادن. اونها میگویند ما در انتخاباتی که آزاد باشد، گرایشات متنوع و مختلف اجتماعی و سیاسی امکان رقابت داشته باشند، ولی که رأی نیارن، ولی امکان رقابت داشته باشند، امکان حضور داشته باشند. ما در چنین انتخابات شرکت میکنیم و معتقدیم که صندوق رأی باید در کشور تعیین کنندگی داشته باشه و اگر این اتفاق بیفتد ما حاضریم از این معبر و با این روش به خدمت مردم بپردازیم و در قدرت سهیم باشیم، در دولت سهیم باشیم، تا جایی که بتوانیم جاده سیاست رو برای حضور آرا و نظرات و اقشار مختلف و متنوع سیاسی ایران هموار کنیم.
پس شما این رویکرد اصلاح طلبان رو یک رویکرد در اصل سیاسی میدونید به مسئله آقای رئیسی، اما اساساً در همین فرصتی که الان پدید اومده با در اصل کشته شدن آقای رئیسی در این سانحه هوایی و انتخاباتی که باید تقریبا تا 50 روز دیگه برگزار بشه، آیا فکر میکنید که اصلاح طلبان اصلا فکر میکنند به بازگشت، فکر میکنند که وارد این رقابت بشن؟ چون در رقابت پیشین صحنه به گونه‌ای چیده شد که عملا اونها نتونن حتی موفقیتی کسب کنند.
ببینید، اگر در همچنان بر همان پاشنه به چرخه، نه اصلاح طلبان می توانند و نه می خواهند که در چنین شرایطی به رقابت های انتخاباتی ورود کنند و در بازی از پیش تعیین شده و طراحی شده که خروجی اون تقریبا مشخص خواهد بود دیده بشن یا مشارکت بکنن. اصلاح طلبان یه تئوری روشن دارن و اون که تکیهگاه اونها مردمند و مادامی که مردم رضایت به مشارکت پیدا نکنند، قانع نشوند که رأی اونها دیده خواهد شد، صدای اونها شنیده خواهد شد و حاکمیت به اکثریت آرا گردن خواهد نهاد، اگر مردم حضور نداشته باشند اصلاح طلبان دیگه حرفی برای گفتن نخواهند داشت.
آقای جوادی اسار، کدوم مردم؟ چون شما الان در ابتدای صحبتتون هم اینو مطرح کردید که ما با یک جامعه متلون، با یه جامعه به هر حال رنگارنگی طرف هستیم که خب یک سمتش همین افرادی هستن که همکنون در مشهد تجمع کردن، جایی که به هر حال شما باهاش کاملا آشنایید با جغرافیاش و در مراسم تشییع پیکر آقای رئیسی شرکت کردند و یک گروهی کسانی هستند که تا چند روز پیش همین رو تبدیل کرده بودند به طنز و مطایبه و به نوعی خشم خودشون رو در این قالب داشتن نشون میدادن و یک گروهی هم هستند که خب با شما همراهی میکنن، یک گروهی هستند که اصلا نقد دارن نسبت به اصلاح طلبان و به رفتار سیاسی اونها و از اصلاح طلبان میگن گذر کردیم، مثلا همون شعار اصولگرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یه بخشی از اون ماجراست. پس اصلاح طلبان کدوم مردم رو واقعا در موردشون صحبت میکنن؟
بله، اولا که من بارها و بارها از قائلین به این شعار و کسانی که این شعار رو سر دادن سوال کردم که لطفا تعریف کنید که دیگه کدوم ماجرا تمومه. یه وقت خصم میگن که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، یعنی که آقا حاکمیت تموم شد. خب این که ثابت شده که تموم نشد، هست حاکمیت جمهوری اسلامی سر جاشه. یک،
ولی خب اینو در نظر داشته باشید دیگه، همون گروهی که الان شما بهشون اشاره کردین، ماجرایی که میگن تموم شده، شاید منظور نظر همون صندوق رأی باشه که دیگه توانایی اینو نداره که آرای اونها رو تأمین کنه حتی.
نه، ببینید ما که نمیتونیم یه سخن رو چند جور معنا کنیم. من تخصصم ادبیات فارسیه، من فوق لیسانس ادبیات فارسی دارم و سالهاست که اهل ادب و شعرم. ببینید وقتی میگه
منم بیگانه نیستم آقای جوادی استار با ادب و شعر، من خودم به نوعی ادبیات خوندم.
آفرین. وقتی میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، این ماجرا باید 100 تا تعریف نشه. یک ماجرا اصلاح طلبان یعنی در عمل میگن ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه. مرجع این ضمیری که دیگه تموم است ماجرا کیان؟ اصلاح طلبا. خب باشه، اگر اصلاح طلبا تمومن خب هیچی، ما بحث نداریم، مثلا میگیم آقا اصلاح طلبا تمومن. اگر اصولگراها تمومن، اینم یه بحث دیگه است. اگر اتحاد اصلاح طلب و اصولگرا به معنای حفظ حاکمیت منظور نظر اونهاست، که اصلاح طلبان تعریف از حاکمیت رو دارن برای خودشون، اصولگرا هم تعریف از حاکمیت دارن برای خودشون، هر کدومشون هم دارن راه خودشون رو میرن، اصلا اشتراکی به معنای خاص کلمه با هم ندارن. اما این که ما بگوییم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا به معنای این که حاکمیت جمهوری اسلامی تمامه، این معلوم میشه که نه، ناتمام نیست، تمام نیست، همچنان مانده. اما این که بگید صندوق رأی، خب اصلاح طلب ها هم میگن که صندوق رأی با این روش از حیز انتفاع خارج شده، بنابراین ما توی این شرایط پای صندوق رأی نمیاییم، مگر این جمعیتی که آمدن پای صندوق رأی اصلاح طلبا بودن. نه، همه میدونن که اصلاح طلبا بودن و تا حتی آقای خاتمی به عنوان کسی که همیشه برای ملاحظات بالاخره اعتقادی میومد پای صندوق رأی، این بار اعلام کرد که آقا من نمیتونم جواب مردم بدم و رأی نمیدم. بنابراین این به اصلاح طلبا بر نمیگرده. حالا یه مسئله خیلی روشن است، با اینکه اصلاح طلبان معتقد به فروپاشی حاکمیت جمهوری اسلامی باشن، اونا میگن نه، ما همچین اعتقادی نداریم، ما معتقدیم که حکومت جمهوری اسلامی رو باید اصلاح کرد.
آقای جوادی اسلامی برجه همینجا میخوام بازم، خب همین، ببین بخشی از جامعه، من اینا رو میگم چون نظر اونهاست، حتما شما هم اینا رو دیدید، اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، یعنی دوم خرداد فرصت تاریخی و نهایی جمهوری اسلامی بود که اصلاح بشه و یک فرصت دیگه تا جنبش سبز داشت که اصلاح بشه، که اون فرصت هم از بین رفت و الان با وضعیتی که بعد از جنبش موسوم به زن زندگی آزادی پدید اومده، دیگه حکومت توان این رو هم نداره. یعنی اون چیزی هم که میبینیم، یعنی روی کار اومدن آقای رئیسی هم به ما نشون داد که خب اصلا حاکمیت نمیخواد اصلاح کنه، کنار گذاشته شدن و تنگتر کردن حلقه قدرت هم در جمهوری اسلامی این رو نشون میده. به ظاهر پس جمهوری اسلامی به یک بنبست رسیده، ولی اصلاح طلبان چگونه است که این بنبست رو که بسیاری احساس میکنن حتی جامعه شناسای سیاسی در داخل خود ایران بهش باور ندارن.
ببینید ما با یه واقعیتی روبرو هستیم که نمیخوایم چشممون روش ببندیم. این حاکمیت قبل از دوم خرداد رو هم داشته، یعنی دوران جنگ رو داشته تا رسیدن به دوم خرداد، و دولت آقای هاشمی رو داشته، دولت آقای خاتمی رو داشته، بعد دولت آقای احمدی نژاد اومده که به همین منظوری که شما الان دارید ازش یاد میکنید، به منظور پس زدن اصلاح طلبان و کوبیدن آخرین میخ به تابوت اصلاحات در دوره احمدی نژاد رقم خورد. اصلا احمدی نژاد برای همین آمد و اصلا جریان حامی احمدی نژاد برای این آمدن. شما شاهد اون ماجراها بودید که دیگه تمام حوزه و دانشگاه جریان راست و بدنه حاکمیت و همه میگفتن آقا ایشون فرستاده امام زمانه. برای چی؟ برای این که جاده برای حمایت از مستضعفان هموار بشه و این جریان های اصلاح طلب که نگاهشون به غرب هست و به شرق هست و ملی فکر نمی کنند و از این حرفا، اینا رو ما بذاریم کنار. خب دیدیم که دولت احمدی نژاد رفت کنار، یعنی 8 سال تلاش کرد، کوشش کرد، نتونست از آن سنگ خارا رهی برگشاید، و باز اراده مردم در مقابل اراده تمامیت خواهی بخشای از حاکمیت و جریانهای متنفذ جریان راست قیام کردن و انتخابات آقای 92 آقای روحانی رو شکل دادن. همونهایی که اصلا تو در 92 اصلاح طلبان نبودن که تنها به میدان آمده باشن، یه جریان دیگری هم به نام آقای هاشمی و جریان اعتدالی و میانه آمد و اصلاح طلبان در مقابل جریان راست افراطی متنفذ و متسلب، تعریفشون این بود که ما به آقای هاشمی روی خوش نشون خواهیم داد چون او نشون داده که قابل
آقای روحانی اتافه.
با نه قبلش آقای هاشمی،
قبلش آقای هاشمی رو میگفتید چون بعدش بله. ولی به هر حال یه نکته‌ای که وجود داره، میدونید مسئله اینه که در شرایط کنونی من فکر می‌کنم که اون شکافی که الان اتفاق افتاده به گونه‌ایه که با نگاه این شکلی هم نمیشه پیش برد. دلیلش هم من یک چیزی بگم اگر خاطرتون باشه، خب زمانی که بخشی از اپوزیسیونی که در چارچوب قانون فعالیت میکرد حذف شد، مثل نهضت آزادی و گروه های ملی مذهبی اینها، خب اصلاح طلبان در اون موقع اقدام خاصی رو نکردن برای جلوگیری از وضعیتی که پیش اومده بود، ببیشه در دوره آقای هاشمی. و الان خود اصلاح طلبان به همون روزگاری گرفتار شدن که در اصل ما شاهدش بودیم در خصوص گروه‌های ملی مذهبی، مثل حالا به طور مثال و مشخص نهضت آزادی.
خب حالا این مثال خوبی زدید، خیلی مثال خوبیه. اگر اصلاح طلبان همون راهی رو رفتن به نهضت آزادی رفته، امروز همه دارن نهضت آزادی تحسین میکنن، میگن خیلی خوب عمل کرد، خیلی خوب آب بازرگانشون خوب عمل کرد، نهضت خوب عمل کرد، آقای یزدیش خوب عمل کرد، و در ادامه تا همین الان نهضت بد عمل کرد، نه غیر ملی عمل کرده، نه غیر میهنی عمل کرده، نه دلداده بیرون بوده، بلکه کاملا درد کشور داشتن و حرف کشور زدن. بخش زیادی هم از مردم الان بهشون علاقه مندن. اصلاح طلبان هم اگر همون مسیر رو طی کنن و اصلا به نظر شما رسیدن به همونجا، خب اتکاشون مردم هم دیگه، میگن آقا ما اگر
بتونم. البته نرسیدن به اونجا دیگه، در اصل حکومت اونها رو رسونده به اینجا دیگه آقای جواد.
حکومت آقای زرفانی، آقای حکومت شروع کرد جریان نهضت ملی و نهضت آزادی رو به حاشیه روند. الان شما میگید که حکومت اصلاح طلبان رو رونده عقب، من میگم باشه، با اتکا به همین فرمایش که شما میگید حکومت نگذاشته، حکومت در آینده هم نخواهد گذاشت. اصلاح طلبان که نمیرن تو خونشون بشینن، که دارن حرف میزنن، دارن کار میکنن، دارن کنش سیاسی ایجاد میکنن. اصلاح طلبان هم میشوند یه نهضت آزادی 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، که مردم متوجه میشن اینا هم نقاط برجسته و حائز اهمیت فکری و فرهنگیشون اتکای به مردم و نگاه ملی میهنیه. خب وقتی که این رو متوجه شدن، همونجور که برگشت به سمت آقای بازرگان و جریان نهضت آزادی در عمل سیاسی، در فکر سیاسی و در منظومه انتقادی و فرهنگی جریان های منتقد حاکمیت شکل گرفته و اونها رو تقبیح نمی کنند از نوع عملشون، اصلاح طلبان را هم نخواهند کرد. کما اینکه الان در رفتار سیاسی اصلاح طلبان و نهضت آزادی کاملا منطبق با هم دارن عمل میکنن، یعنی مثل هم عمل میکنن. نهضت آزادی بیانیه داد و آقا در شرایط کنونی ما کاندیدای مناسب نمیبینیم و شرکت نمیکنیم. اصلاح طلبان هم گفتن ما کاندیدای مناسب نمیبینیم، شرکت نمیکنیم.
حالا خیلی کوتاه اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم آقای جوادی استاد در مورد آینده‌ای که پیش رو هست با انتخاباتی که 8 خرداد برگزار خواهد شد، شما چه آینده‌ای متصور هستید از میان این افرادی که نام‌هاشون داره مطرح میشه و قاعدتاً ببخشید گفتم 8 خرداد من تصحیح کنم 8 تیر ماه، از میون این افرادی که نامشون داره مطرح میشه، حالا به نوعی از آقای جلیلی گرفته تا خود آقای مخبر که الان سرپرست قوه مجریه است، تا برسیم مثلا به افراد دیگه‌ای مثل آقای بذرپاش صحبتش به میون میاد، شما فکر میکنید که به چه سمتی خواهد رفت و اصولا چه پیش خواهد اومد بعد از آقای رئیسی؟
ببینید، ما سعی میکنم که نه آرزو فروشی کنم و نه بیگویی، ولی یک چیز رو تحلیل میکنم با این که بعد از این فضاسازی هایی که شکل گرفته، تغییر خیلی آشکار در مخالفت با آقای رئیسی در عمل آسان نیست. این بحث اول، حتی اگر حاکمیت بخواهد این خیلی آسان نیست، چون جریان پروپاگاندای راست افراطی خیلی جریان قویه، الان هم قدرت دستش، امکانات هم فراوان داره، بنابراین خیلی راحت نمیشود تغییر ریل داد. این بحث اول. بحث دوم این است که همه جریان های منتقد در همین رفتار کنونی موازهشون رو کاملا نشون دادن و دارن نشون میدن. بنابراین اگر حاکمیت قرارش بر این باشه که ادامه دولت ناموفق آقای رئیسی رو بخواهد با آقای مخبر پیش بره و 8 دیگر با این فرمان مدیریت کنه، قطعا و یقینا ناکامی های بیشتری رو تجربه خواهد کرد و من بعید میدونم که این اتفاق بخواد ادامه داشته باشه. حتی اگر مخبر بخواد رئیس جمهور بشه، او حتما در رفتارهای و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی خودش ناچار به یک سری تغییرات خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم ادامه اون رفتار که حتی خود اصولگراها هم نسبت بهش نقدهای جدی داشتن دیگه میسر نیست. الان بهترین فرصت برای جمهوری اسلامیه که بعد از آقای رئیسی یک چرخش ملایم و مناسب به سمت پاره‌ای از انعطاف‌های اجتماعی سیاسی نشون بده. مثلا در سیاست خارجی همین الان هم دارن این کارو میکنن، در دولت آقای رئیسی هم این کار شده بود، الان هم داره ادامه پیدا میکنه، مثلا گفتگوی با آمریکایی‌ها. و اینکه
در عرصه سیاست داخلی چطور، مثلا در عرصه آزادی‌های اجتماعی شما فکر می‌کنید که این امکان وجود داره؟
اینم به نظر من حتما یه تغییرات قابل مشاهده‌ای به نظر من ایجاد خواهد شد. یعنی اون حرکت‌هایی که بعضی‌ها ازش به عنوان سرکوب و یعنی خود بندم به عنوان سختگیری های افراطی در مورد حجاب یا بحث های اجتماعی دیگه مطرح بود، من فکر میکنم کاهش پیدا بکنه. همین الان هم کاهش پیدا کرده، ولی من فکر میکنم باز هم کاهش پیدا بکنه و در مجموع اگر حاکمیت ریسکی بکنه و برگرده به سمت حداقل یه پله پایینتر و برخی از این اعتدالیون میانه رو برای هموار کردن مسیر اقتصادی و فرهنگی خودش، نه جریان های منتقد و اصلاح طلب و حتی هم خودشون بخوان این کارو بکنن، من فکر میکنم اگه برگردن یه پله عقب‌تر و یه جریان های معتدل‌تری رو مثل علی لاریجانی، مثل آقای روحانی اینا رو بیارن تو میدون، یا حتی آقای یکم بیشتر اگه بخوان بکنن آقای رئیسی. البته آقای رئیسی همه آدمایی که من میشناسم و میبینم میگن ایشون رجل سیاسی بین‌المللی است، دولت مردی که بخواهد مدیریت اجرایی گاه سخت و خشن رو هم بر عهده بگیره شاید نباشه. ولی به هر جهت
آقای کیو شما گفتید آقای رئیسی فکرم
گفتم آقای گفتم رئیسی نه
بله
منظورم آقای منظورم آقای آقای وزیر امور خارجه آقای چیز بود وزیر امور خارجه روحانی
آقای ظریف رو میگید
آقای ظریف بله من اشتباه لفظی بود
بله بله
آقای ظریف منظورم بود. اگر آقای ظریف رو بیارن که خیلی ها معتقدن ایشون رجل سیاسی بین‌المللیست و در عرصه داخلی شاید موفق نباشد، اما به هر جهت بهتر از این است که هیچ امکانی برای انعطاف وجود نداشته باشه.
ولی خب خیلی از ذهن‌ها میره به سمت آقای جلیلی و پایداری چی‌ها و اونها، خب اصولا شکل دیگه ای اند.
من معتقدم در جریان اصولگرایی اقبال به سمت آقای امثال آقای جلیلی بسیار کم خواهد بود.
بله.
حتی من پیشبینی خودم اینه که سرپرست وزارت خارجه که نفر دوم آقای جلیلی هست،
بله آقای باقری کنی
بله بله آقای ایشون، من فکر میکنم که حتی برای وزارت خارجه هم رأی نیاره از مجلس، چون این مجلس یه دور خاصیه که من بعید میدونم حتی ایشون بتونه رأی بیاره. اگر هم رأی بیاره خیلی رأی ضعیفی میاره اگر رئیسشون ایشون رو معرفی بکنه. به همین دلیل من معتقدم که کشور ظرفیت انعطاف‌های بیشتر از این رو هم داره و چاره‌ای هم جز ایجاد انعطاف و پذیرش انعطاف‌های بیشتر در دولت مردان و تصمیم سازان اصلی کشور وجود نداره، چون اونها یک اصل غیر قابل تغییر دارن و اون اصل بقای جمهوری اسلامیه.
سپاسگزارم از شما محمد بله. سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو قبول کردیم. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران با ما همراه بودن و نگاهی کردیم به پس از ابراهیم رئیسی، اتفاقاتی که میفته و موضع‌گیری خاصی که اصلاح طلبان داشتند در رده‌های گوناگون در پیوند با کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در سانحه هوایی. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در اینجا یک در اصل توقفی بکنیم، یه مقدار از شما بشنویم. ما همونطور که میدونید یک تریبونی رو فراهم کردیم برای شما، یعنی شما روی صندلی تحلیلگران مینشینید و شما تحلیل میکنید، چرا که نه. این گویا این میدان تعدادی از شنوندگانی که زنگ زده بودند و روی آنتن زنده ما اومدن آماده است یک بار دیگه صدای اونها رو بشنویم. منتظر شما هم هستیم، کافیه که این رو در خاطرتون داشته باشید. شماره از شما، تماس از ما، یعنی شماره تون رو بفرستید به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و پس از اون ما شما رو روی آنتن زندمون خواهیم داشت.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
همکنون آقای علی از خارج از ایران با ما تماس میگیرن. آقای علی بهتون سلام میکنم. سوال ما دیگه خیلی ساده است و خب دوست داریم که شما جای یکی از تحلیلگران بشینید و شما تحلیل کنید که پس از ابراهیم رئیسی شرایط رو چگونه میبینید. چقدر فکر میکنید که این اتفاقی که افتاد میتونه تاثیرگذار باشه؟ آیا تأثیری رو میبینید و اگر تأثیری نمیبینید چرا؟
با سلام خدمت شما، وقتتون بخیر و شنوندگان محترمتون. حقیقتش از لحاظ سیاسی من فکر کنم هیچ تغییری توی جمهوری اسلامی و جامعه ایران صورت نگیره، به خاطر اینکه قبل از مرگ ایشون هم ایشون شخصیت سیاسی آنچنان قوی نداشتن، یعنی تاثیرگذار نبودن روی سیاست کلی جمهوری اسلامی، فقط یک شخصی بودن که بعد از طرف هسته سخت قدرت کارها رو انجام میدادن و بله چشمگوی اون هسته سخت قدرت بودن. و بعد از مرگ ایشون که الان اتفاق افتاده متاسفانه فکر میکنم هیچ تغییر خاصی صورت نگیره.
آقای علی، شما جزء کدوم دسته بودید وقتی که خبر سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 رو شنیدید؟ چه احساسی بهتون دست داد به عنوان یک ایرانی؟ یعنی شما در کدوم سمت ماجرا قرار گرفتین؟
مسلمه من هم مثل خیلی از هموطنامون که تو ایران خوشحالی کردن، من هم خوشحال شدم. شاید کسایی که حالا تو ایران زنگ زدیم بر حسب تماس روزانه تبریک میگفتم این موضوع رو، چون من اعتقاد من به شخصه این هستش که خیلی وقتا حالا خیلی از دوستان شاید عنوان میکنن که چقدر حیف شد که ایشون به این صورت کشته شد و توی دادگاه عادل محاکمه نشد. به نظر من مرگ ایشون خودش یک محاکمه بود برای ایشون. یعنی مرگ ایشون مرگ راحتی نبوده. این کسی که از توسط هلیکوپتر سقوط میکنه و اجزای بدنش تکه تکه میشن تو در آتش میسوزه، عملا مرگ سختی داشته. حالا چه بسا که اون عدالت در قبال ایشون به هر شکل اتفاق نیفتاده، ولی مرگ راحتی هم نداشته. و به هر حال ایشون بعید میدونم اگر زنده میموند دادگاهی برای ایشون اتفاق میافتاد که بتونن ایشون رو محاکمه بکنن تو اون دادگاه. من فکر میکنم که اگر دونه دونه سران جمهوری اسلامی به این شکل کشته بشن، حداقل مردم خیلی زودتر ازشون راحت میشن.
خب ببینید، البته اینو من بهتون بگم، این که خب بالا به نوعی صحبت از این مدل از برخورد شاید یک جوری بشه گفت که ترویج خشونت هم باشه، ولی واقعا شما صحبت از عدالت کردید و اینکه عدالت اتفاق نیفتاده. عدالت چه میتونست باشه؟ آیا شما تصور میکردید که چه چیزی عدالت میتونه باشه؟ البته با توجه به استانداردهایی که شما چند لحظه پیش هم ازش صحبت کردید، یعنی اون استانداردها رو در نظر بگیریم که نخواهیم ترویج چیزی رو بکنیم که بهش اعتقاد نداریم، یعنی خشونت رو.
100% شما درست میفهمید. من صحبت دومم، یعنی روی قسمت دوم صحبتم از اینکه ایشون کشته شدن، نه به این جهت که بخوایم به خشونت همه اعضایی که حالا به مردم ایران ظلم کردن با خشونت از بین ببریم، از جهت این گفتم که به لحاظ طبیعی. حالا
نه، متوجه هستم، متوجه احساسات شما هستم.
به صورتی فوت شده، چون به نظر من اعتقادم این هست که ما الان، من یادم 40 ساله هستم جناب زرقامی.
خب کم هم چنان با هم هم سنیم. بگید.
بله بله، تقریبا 3 دهه هست که من این رو میشنوم. شاید شما هم خودتون شنیده باشین، الان بیننده شنونده محترم دارن میشنون صدای منو. 3 دهه هست، 4 دهه هست ما داریم میگیم که بالاخره اینا میرن. امروز دیگه امسال سال آخرشونه و اتفاق نیفتاده متاسفانه. حالا من نمیخوام بحث رو باز کنم، شاید فرصت برنامه کوتاه باشه. ببینید، ما تا زمانی که خودمون مردم ایران، صحبت از دو قطبی بود، واقعا دو قطبی وجود داره در ایران. ببینید دو قطبی چی ما چه زمانی میگیم دو قطبی؟ زمانی که ما یه عده آدم هستیم که از جمهوری اسلامی و این نظام سیاسی که وجود داره و داره مردم رو سرکوب میکنه، آزار میده با این وضع اقتصادی، یه عده اینها هستیم. یه عده اون دسته از ایرانی هستیم که واقعا ایرانی هستن، هموطنای ما هستن، در سپاه فعالن، در رژیم یه عضوی هستن از این نظام سیاسی حاکم و اونا هم ایرانی هستن. فرق نمیشه همسایه بغلی ما باشه، اونها میشن قطب دوم که اونها دارن از این بحث سود میبرند و دارن تو اون نظام دارن راحتی میکشند. و یه اتن این دو قطبی داستان اینه متاسفانه.
خب باید به نوعی
زمانی که یک دست نشیم،
درسته همین چجوری میشه به یه همگرایی رسید؟ ببین، به هر حال شما میگین دو قطب، چجوری میشه به همگرایی رسید؟ آیا روشی به نظر شما میرسه که یک همگرایی شکل بگیره بین افرادی که میخوان یک هوای تازه تری رو تنفس کنن درش؟
جناب زرقامی، تنها راهش اینه که من شخص علی از خودم به شخص شروع بکنم، خودم رو درست بکنم. تا زمانی که من خودم رو درست نکنم، طرز فکرم رو درست نکنم، شاید اگر یه همچین فرصت یا یه همچین موقعیتی به من هم دست بده، منم توی جایگاهی قرار بگیرم که راحتی برام به وجود بیاد و شاید من هم آدم بدی بشم. متوجه هستین؟ اینکه اگر ما خودمون رو همه شخص به شخص، من خودم صف اول ملت ایران، اگر خودمون رو درست بکنیم، مسلماً یعنی طرز فکرمون رو نسبت به این موضوع درست بکنیم. چون ببینید، ما ایرانی ها متأسفانه، من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر این چیزی که توی ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم، شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم. چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن. ما متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم. وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان. متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیت یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام بده.
من سپاسگزارم از شما علی جان که با ما همراه بودید و تحلیلگر رادیو فردا بودید در این لحظه روی آنتن زنده برنامه ویژه‌ای که ما داریم و نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد. سوال ما اینه که بعد از ابراهیم رئیسی و یا بعد از رئیسی چه خواهد شد؟ علی از یک جایی نزدیک ایران با ما صحبت میکرد و اما شنونده دیگری رو هم روی آنتن داریم از ایران. حسین از ایران با ماست. حسین جان بهتون سلام میکنم، مایلم که نظر شما رو بدونم. شما اگر در جای تحلیلگر بشینید چگونه نگاه میکنید به ماجرای ابراهیم رئیسی و اینکه بعد از رئیسی فکر میکنید چه خواهد شد؟ آیا منتظر یک اتفاقی در فضا سیاسی ایران هستید؟
چی بگم آقا؟ البته با لهجه ما که مشکل ندارین.
نه نه بفهمید، لهجهتون بسیار شیرین و دوست داشتنی هم از همه جای ایران سرای ماست.
قربان شما. ما یک جایون سر داریم میگن سگ زد برار شغاله، یک دیگه هم بیان مثل همین هیچ فرق نمیده، خدا مرد او از کاری بمیره.
حالا ببینید اگر بخواید فکر کنید که چجوری میشه تغییری ایجاد کرد، فضا رو بهتر کرد، چه میشه کرد؟ یعنی شما به عنوان یه شهروند که در یک جایی از ایران زندگی میکنید، خودتون فکر میکنید که تنها کاری که میتونید بکنید چه کاریه؟ کاری که بشه از یک فضایی که حالا شما مورد پسندتون نیست، شرایط سختی که حالا شما به نوعی در ابتدای صحبتتون خیلی خلاصه بهش اشاره کردید، به یک وضعیت بهتری برسید.
ملین هر کار از دستشوار میاد بکنه کوچکی این کار که از دستشوار من بلاخره نگاه کنین از ما با تلویزیون شما هم تماس گیستم از دیروز هم دارن بیزه ما دارن به حساب کارت ملی میگیرن و به شماره ملی میگیرن که اتوبوس بگیرن. ما یک توی یک دوست داریم از توی یک دهیم دارن شماره ملی و کارت ملی میگیرن که به حساب هم کنم بره تایی جنازه بره مشهد. شما حساب کنین مهمی جیگ محسن کمش 30 تا 40 تا آبادی هست، 30 تا 40 تا اتوبوس از همین جمره 300 کیلومتر راه تا مشهد. بنده خدا رو مگم با کجا ما که بریم؟ مگم نارشام مجانی هست با نارشام مجانی متن مبرن. مبرن خود یک 6 ماه از اول عمرش با مسافرت نرفته مبرنش با مشهد. مگه تفریم چی؟ خواهد تفریم که شما نکنم کنم ما کنم نارجام تو مطمئن نرو ولی خواهد تفریم که شما نکنم کار بکنم کنم.
از کسایی که شما میشناسین اطرافیان شما کسی حاضر شد این وضعیت رو قبول کنه و بره مشهد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رئیس دولت 13 هم؟
بالاخره یک ده که مثلا ما دارم زندگی مینم بالاخره 2000 نفر جمعیت داره کمش و حقیقت دقیق نمیدنم ولی خب حدی اقل 2000 نفر جمعیت بلاخره از هم یک اتوبوس 40 نفر که چه جانه مارا دیگر یک اتوبوس چک مطنم ببرن که شما هر آبادی که یک اتوبوس ببرن بست دیگر.
خب شما فکر میکنید این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب نیازمندی های اقتصادیه، یعنی فقری که وجود داره.
یک بنده خدا تا حالا به عمرش به مشهد نرفته، تا حالا عمرش به مسافرت نرفته، حالا نمتنی سبره مگم مروم هم نهار ممتنم شام ممتنم صبحانه هم ممتنم اتوبوس هم سوال مرم بروم مگم مروم به تفری خب مکنی که اصلا خود چو بیارم هم اینجا صحبت کنم مگم داره مروم به تفری مگم ما پول نهار شام تو مطمئن نرو مگم تفری مروم متنی بیتی مگم چند سال هم شاید نرفتم نمتنه بره ادم خرجش بر نمید مگم خرجش نمتنه بکنه.
شما خودتون چند سال مشهد نرفتید؟
مو حیات مشهد بودم مو 15 سال مشهد کار میکنم کار میشم ولی بخاطر همین یک جریانی رفتم با مشهد ارتباط کردم.
این وسط شما اشاره کردید که خب یه سری امکاناتی در اختیار افرادی که میخوان مسافرت کنن به مشهد به ویژه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آقای رئیسی اختصاص داده شده. آیا پول نقدی هم به این افراد داده میشه یا کمک هزینه هایی داده میشه غیر از حالا اون غذا و عیاب و ذهاب؟
آقا احتیاج به پول نقد نیست، ما سر کاریم، بردار تعطیل کردن، پس بدن رو تعطیل کردن، وقت ما نتنم برون به سرکار که کسی پول نقد بمونه متکی. مجبورم زنو به شهر مردم بگرم که اوتوبوس بگم برم تو داغل خرج ما بدریم.
حسین جان شما اگر که میخواستی، اگر بر فرض میگرفتیم که ایران در یه شرایطی بود که شما میتونستی رأی بدی انتخاب کنی، چه حکومتی حکومت مطلوبت بود برای اینکه بخواد مستقر بشه و فکر میکردی چه حکومتی بود؟
اعلیحضرت.
شما پس دوست داشتی که فرزند محمد رضا شاه پهلوی برگرده؟
شاید نکنه.
شما از اون دوره خاطره ای داری؟ یعنی اون دوره رو زندگی کردی یا نه؟ فقط
54 اوم من 48 سال اوم من نه حقیقت 45 ساله بودم چیز زیادم میگه.
من سپاسگزارم ازت که شرکت کردی توی تریبون آزاد ما در رادیو فردا، تحلیلگر ما بودی. حسین از ایران با ما تماس میگرفت، برات آرزوی روزهای خوبی میکنم حسین جان. اما همچنان باز فرصت داریم که یک شنونده خوب دیگر رو هم داشته باشیم در این تریبون آزاد. شما هم فرصت رو از دست ندید، شماره از شما، تماس از ما، فقط کافیه شماره تون رو به شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام ارسال کنید. آقای یدی هم با ما هستند، نمیدونم از ایران یا حالا از بیرون، بله از بیرون از ایران با ما هستند. آقای یدی بهتون سلام میکنم. خب در حالی که من و شما داریم آقای یدی با هم صحبت میکنیم، همچنان مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور سابق ایران در جریان هست در مشهد و جمعیتی از هواداران او هم در خیابان حضور دارن و ماشینی که حامل آقای رئیسی هست به کندی در میان جمعیت در حال حرکت. شما فکر میکنید که پس از رئیسی اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ اصلا انتظار اتفاق خاصی برای ایران رو دارید؟
ضمن درود به شما و سپاس از این که در برنامه‌تون از این روش بسیار منطقی و دموکراتیک استفاده می‌کنین بدون سانسور. شنونده قبلی رو به نظر من به چالش کشیدین، شاید از حرفی خبرنگاریتون سرچشمه می‌گرفت، آفرین. و اون هم با توجه به رعایت امنیت سوالایی که می‌کنین. من اجازه بدیم به کمک این شنوندتون که یک مقدار من چون خارج از ایران هستم به کمک ایشون برم در جواب به اون سوالتون که در رفتن و عدم رفتن به اون مراسمه. اگه اجازه بدیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
جامعه فقر، ببین جامعه فقر زده ما که از همین فقر برای پیشبرد یک امر مشخص و اون هم زمین گیر کردن مردمه. در دنیای مجازی من خیلی سعی کردم در حد توان خودم در گروه های فعالی که در حقوق بشری، من فعال حقوق بشر هستم، سعی کردم این موضوع جا بندازم. ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو بیش از آن که از تو از من و شما نیاید هیچ کار. و اون این که سیستم با این فقر و فلاکتی که در اون جامعه داره حاکم میکنه در راستای زمینگیر کردن مردمه و زمانی میتونه موفق بشه و میشه که بتونه جامعه رو زمینگیر بکنه و هیچ امیدی دیگه نمیشه به اون جامعه داشت. یعنی دقیقاً جامعه به مانند یک موجود زنده به نظر من، چون در این رابطه خیلی بحث کردیم در کلاب هاوس و جاهای دیگه، اینو میخوام به جد با شما و با شنوندگان عزیزتون در میون بگذارم که به مانند یک موجود زنده، به مانند یک موجود زنده لگد های آخرشو میزنه برای زنده موندن، برای اینکه از زیر دست اون قصاب، از زیر دست اون جلادی که بالای سرش وایساده شاید بتونه رهایی پیدا کنه و اون نفس آخر رو نکشه. این جامعه وقتی به اون سمت داره میره، آمار جدید داره میگه 90 میلیون شده اگر آمار رو داشته باشین. این جامعه بحران‌های لاعلاجی که در رابطه با فقر و فلاکت در اون جامعه هست به دست ما میده اینو که اگر الان مراسمی هست و اگر یک خیمه شب بازی هایی و مهندسی شدن هایی که اون سیستم ازش در رادیو شما به به جد به این موضوع خیلی پرداخته شده و نزدیک به 15 سال پیش که من در رادیو شما یک آر هست میدونی سرچ بکنیم که نوشته وزارت اطلاعات میگه ما نمیگذاریم هیچ گاه نیروهای مخالف ما تحلیلگرای ما به توافق برسن. یعنی در این که سیگنال از طرف من از طرف شما به هم پیوند بخوره و بگه آقا جامعه من داره زمینگیر میشه، طرح در اینه که بره با یک ساندیس، این که میگین ساندیس خورا بدور از واقعیت نیست، این که در اون جامعه
البته همیشه ساندیس داستانی بوده که در تمام نظامهایی که به نوعی دیکتاتوری حالا اداره میشدن دیده میشده. من حالا این رو میتونم بگم بیشتر اوقات این اتفاق میفته که به این واسطه افراد رو جلب کنن برای این چیز. ولی جدای از این که حالا فقر فرمایش شما کاملا درسته و بیشتر میشه این فقر رو در حیطه فرهنگ هم دید دیگه، یعنی طبقه متوسطی که ضعیف‌تر میشه و وقتی طبقه متوسط که تولید اندیشه میکنه ضعیف میشه، خب قاعدتا ما میتونیم که آفاتش رو در جاهای دیگه هم به وضوح ببینیم.
در قالب ریشیابی اجتماعیش من با شما کاملا موافقم و اون داشتن یک سری مزدوران، چون کلمه مزدور میدونی که از ادبیات شرق اومد، از ادبیات حزب توده که وابسته بود کاملا، یعنی هر کسی که باش مخالف بود بهش میگفت مزدور، ولی یک رژیم همیشه مزدورای خودشو داره برای بادمجون دور قابچین ها و اون تحلیلگرا که البته بازم یک کم شاید به حاشیه بره، ولی تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن گفتن اگه این سیل بیاد هممونو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای تایید فرمایش شما نیست، در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمش کبازی ها میره، نه از مزدور بودن. میگید منظورم، یعنی در درون ذهن همین شخص اگه یک تظاهرات ضد رژیمی هم که بتونه خطرش کم باشه، البته ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم، اگه خطرش بالا باشه.
خب ببینید آقای یعدی، شما بیرون از ایران هستید، خیلی از دوستان خب بیرون ایران هستن، قاعدتا شاید در شرایط ایران قرار ندارن که بتونن به اون شکل تصمیم بگیرن. فکر میکنید باید چی کار کرد؟ یعنی شمایی که بیرون ایران هستید،
اما تحلیل واقعی دارین. اما ببین درسته، بیرون از ایران هستیم، بیرون از گود هستیم، شاید به این شکل‌های مختلف از دور میگن لنگش کن، همه اینها، ولی تمام وجودمون در رابطه اونجا ماست، جان است. شمایی که در اینجا هستیم میگم با صداقت سوال پیش میکنین شنونده هاتون رو و برای اینکه ببینید مسئله سر اینه که ما یک سری برآوردها و یک سری آمارگیری ها نیاز داریم که وقتی نشستیم با این عین ابزار مختلف برای ساختن یک ماشین، شما وقتی که تحلیل هاتون، ابزارهایی که در دست دارین، لوازمی که در دست دارین با اون نسخه و اون تجویزتون هماهنگ نباشه، قطعا به خطا میرین. و این نیست که شما چون خارج از کشور هستین و در اینجا هستین، ولی آمارها، اقتصاددانها، بحثای آزادی که یه لازمه بخشید، بحثای آزادی که در اون جامعه زیر تمام اون تیغ، من دستشون رو بارها نوشتم در جاهای مختلف.
بله، حالا فرصت ما خیلی کمه، من یه سوالی از خدمت بکنم که خیلی کوتاه جواب بدید ما، چون باید بریم رو آیتم بعدی. این هم اینه که شما، خب من از شنونده پیشین هم پرسیدم حکومت مطلوب شما چه حکومتی؟ خیلی کوتاه،
من به طور قطع دموکراتیک بدون پسند و پیشوند، ولی تضاد درونی رو خواستم اگه وقت می بود به تضاد درونی که در حاکمیت ها میتونه پیش بیاد و پیش اومدنش همیشه در انقلاب.
امیدوارم در یه فرصت دیگه در همین برنامه تریبون آزاد اون رو هم بهش میپرزیم، ولی من میخوام بدونم شما مدل خاصی از حکومت تو ذهنتون هست اصلا برای ایران که بتونه
فقط دموکراتیک. میدونی که دو نوع حکومت شناخته شده بیشتر نداریم، یکی جمهوریه، یکی مشروطه سلطنتیه که در کشورهای مختلف، ولی پایه های دموکراتیک آزادی احزاب بدون قید و شرط.
بله، سپاسگزارم از شما آقای یدی، امیدوارم باز هم فرصتی بشه با شما بشینیم صحبت کنیم و شما تحلیلگر رادیو فردا باشید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه ای. شماره از شما، تماس از ما، شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
این روزها درباره مرگ ابراهیم رئیسی حرف زدن در ایران بدون عقوبت نمیتونه باشه. کیانوش فرید.
بعد از انتشار خبر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و هنرمندان به این حادثه، موج جدید برخوردهای امنیتی حکومت با رصد کردن شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. وحید مجید، رئیس پلیس فتا، در همین باره هشدار داد که فضای مجازی را به شدت رصد می‌کنند تا کسی مطلبی علیه کشته شدگان حادثه اخیر منتشر نکند. او تهدید کرد که برای کاربران شبکه‌های اجتماعی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. همزمان محمد رضا شهبازی، مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، در برنامه خود از دولت خواست که با افرادی که درباره این خبر شادی می‌کنند برخورد شود.
انتظار این الان که دیگه خبر شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اومده، قطعی و شدید برخورد بشه با اینهایی که با اسم و رسم واقعیشون یا با یک حساب حقوقی رسمی شروع میکنن تو فضای مجازی خوشحالی کردن و اینا.
تنها در 24 ساعت اولیه پس از تایید خبر مرگ ابراهیم رئیسی، تعداد زیادی از هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با دریافت یک پیغام و شماره پرونده و درخواست رجوع به سامانه سنا به اتهام نشر اکاذیب احضاریه دریافت کردند. در متن ابلاغیه یا احضاریه دادی از هنرمندان ساکن تهران آمده است: در خصوص گزارش مطروح علیه شما دایر بر نشر اکاذیب، تا 5 روز پس از دریافت این احضاریه وقت دارید جهت دفاع از اتهام یا اتهامات در شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حاضر شوید. بنابر یافته های رادیو فردا، تعدادی از هنرمندان هم پیغام های تهدیدآمیز مبنی بر حذف مطلب دریافت کردند و برخی هم با تلفن‌های ناشناس بدون ابلاغیه رسمی به پلیس فتا احضار شدند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق، در همین باره توییت کرده که با یک تماس تلفنی به پلیس فتای کرج در روز تعطیلی رسمی احضار شده است. خانم مطلب‌زاده در توییت خود این سوال را مطرح کرده که همیشه پلیس فتا به طرق مختلف تأکید کرده که به هر پیام ناشناس جواب ندهید و حالا تکلیف من شهروند چیست؟ به هشدارهای پلیس توجه کنم یا ابلاغیه غیر رسمی با تلفن ناشناس که به من میگوید اگر نیایی عواقب با خودت؟ بشنویم با هم نظر هنرمند دیگری رو که در روز چهارشنبه 2 خرداد ماه به خاطر یک پست در شبکه اینستاگرام احضاریه دریافت کرده است. صدای این هنرمند رو به دلایل مسائل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
طبیعتاً این برخوردها هم در امتداد موج سرکوب است. در واقع میخوان هر صدای مخالفی را با ارعاب و وحشت خفه کنند. بر همین هم به سرعت فشار میخواهند با هر کسی که به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش غیر دلخواه آنها نشان میدهد برخورد کنند. بر همین ما شاهد هستیم که تعدادی از هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها به خاطر گذاشتن یک استوری احضاریه دریافت کردند، که اونم معلومه که میخوان تهدید کنند و بگن استوری هاتون رو حذف کنید. ولی واقعیت اینه که ممکنه این برخوردها در یک مقطع جواب بده، اما حتما بعد از یک مدت با یه موضوع دیگه و یه اتفاق دیگه باز هم ما شاهد این موج اعتراض و مخالفت و حرف و ناگفته خواهیم بود. همینطور که تا حالا نتوانستن همه را ساکت کنن، بعد از این هم نمیتوانن.
هنرمند دیگری نیز به رادیو فردا گفت به خاطر مطالبش در شبکه‌های اجتماعی بارها تهدید شده و چند بار مورد بازجویی قرار گرفته. این بار هم با نوشتن تنها یک جمله درباره مرگ ابراهیم رئیسی برایش پرونده قضایی تشکیل دادند. بخشی از صدای این هنرمند را هم به دلایل مسائل امنیتی بازخوانی کردیم.
حکومت با این احضارها که میداند خبرش منتشر می شود، می خواهد بگوید ما حواسمان هست و جامعه را بترساند که کسی به اتفاقات جامعه واکنش نشان ندهد. در واقع دولت یک جامعه خاموش و بی اندیش و بی نظر می خواهد که به جنایاتش ادامه دهد. اما خب این ترساندن هم دیگر فایده ندارد.
در ادامه این گونه برخوردهای قضایی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که حکومت نمی‌تواند شادی ما را سانسور کند. همزمان و وحید مجید رئیس پلیس فتح تأکید می‌کند که طرح عملیاتی و بازدارنده پلیس فتح علیه شایعه سازان و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه در حال اجراست. اما چقدر این اقدامات و برخوردهای امنیتی حکومت قانونی است؟ حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند.
می توان گفت کتاب قانون در ایران شرمسار تمام این رفتارهای غیرقانونی، غیرحقوقی و غیر اخلاقی است. قانون آیین دادرسی کیفری تصریحا اعلام می دارد هر نوع احضاریه بایستی با طی تشریفات قانونی و حقوقی صورت بگیره، اما در این فقره و در بسیاری از موارد هیچ کدام از این احضارها و یا بازداشت‌ها و یا تعقیب قضایی و یا تهدیدهای غیرقانونی منطبق با قانون نبوده است و فراقانونی است و نشان میده که نهادهای امنیتی یا فراقانونی پشت دستگاه قضایی هستند و حقیقتا قانون نمیدونه چی کار بکنه، لذا فقط شرمساری برای نظام قضایی و قانونی و حقوقی ایران مانده است.
پیش از این نیز در اردیبهشت ما با اجرای طرح نور و تشدید فشارها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری، وحید مجید از برخورد با جرایم اخلاقی و مغایر با شونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی خبر داده بود. این در حالی است که پلیس فتح در ماهای اخیر صفحات پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده و قوه قضاییه نیز به بهانه‌های مختلف افراد را به دلیل احضار نظرها در این شبکه ها احضار و علیه آنها اعلام جرم کرده است.
برای شنیدید گزارش کیانوش فرید رو و به ساعت 6